پژوهشگاه برگزار شد که آقای دکتر حضور داشتن. الان هم ما در بحث آسیب‌های اجتماعی در خدمت دو بزرگوار هستیم، آقای دکتر میری هم که از اعضای هیئت علمی این مجموعه هستند دعوت ما رو پذیرفتن، بزرگواری کردن و مدیریت جلسه رو در واقع به عهده دارن، هم از دیدگاه ایشون به عنوان یک جامعه شناسی که تو حوزه‌های مختلف جامعه شناسی صاحب نظر هستن استفاده خواهیم کرد، هم خودشون دیگه قرار شده که انشالله مدیریت جلسه رو هم به عهده بگیرن. من فقط مقدمتاً و خیلی کوتاه خدمت عزیزان عرض کنم که معاونت فرهنگی اجتماعی پژوهشگاه در این دو سه سالی که حالا از زمانی که خانم دکتر بروجردی بودن و بعد در دوره آقای دکتر کسرایی و الان هم که آقای دکتر کریمی علوی هستن، این رویکرد رو تلاش کرده که حفظ کنه و اون هم این بوده که سعی کرده علاوه بر کارهای پژوهشی که دارای گروه‌های مختلف اینجا پژوهشگدای مختلف اینجا انجام میدن، تلاش کرده که موضوعات و معضلاتی که در سطح جامعه هست اینها رو به صورت خاص بپردازه و سعی کنه صدای علوم انسانی رو بلندتر و رساتر به سطح جامعه، به سطح رسانه‌ها بکشه و مسائل رو دقیق‌تر و علمی‌تر باز کنه. از همین رو ما بحث آسیب‌های اجتماعی که تقریباً تو این یکی دو سال اخیر خیلی بحث جدی بوده از سوی رهبری سران نظام به صورت جدی بهش مطرح شده و روش بحث شده رو تلاش می‌کنیم که تلاش کردیم که مورد نظر قرار بدیم و روش بحث و بررسی داشته باشیم. جلسات دیگه هم اینجا برگزار شده، ولی به طور خاص بحث بازنگری و ارزیابی از سیاست‌های آسیب‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی یکی از نیازهای بسیار حیاتی این جلسات هست که این جلسه با این هدف که یک ارزیابی از سیاست‌ها صورت بگیره در واقع شکل گرفته. این بحث آسیب‌های اجتماعی در بعد از تحریم‌ها خیلی بیشتر و مهمتر شده و خیلی داره سطوح مختلف جامعه ما رو دچار آسیب‌های بیشتری می‌کنه. من خودم تو این چند وقته دو سه تا خبر همینجوری به صورت خیلی گذرا توی مثلا ماشین نشسته بودم به گوشم خود، این نشون میداد که آسیب‌ها داره همینجور افزایش پیدا می‌کنه. مثلا به علت همین تورم و این تحریم‌ها، خب مدارس خیلی‌ها اولا رفتن مهاجرت کردن به شهرهای اطراف و هاشینشینی داره افزایش پیدا می‌کنه. از اون طرف مدارس دو شیفته و سه شیفته داره خیلی زیاد میشه، این خودش باز یک آسیب‌هایی برای نسل‌های آینده ما خواهد داشت. و برای همین تو این وضعیت حاضر بررسی این سیاست‌های حوزه آسیب‌های اجتماعی یک لزوم دوچندانی پیدا می‌کنه و برای همین ما از جناب آقای دکتر ربیعی که بالاخره سال‌ها توی حوزه وزارت کار در این همین حوزه آسیب‌های اجتماعی در واقع درگیر این مسائل اونجا بودند دعوت کردیم. خب خود ایشون هم با نگاه علمی که دارن میتونن بهتر و دقیق‌تر این حوزه رو ارزیابی کنن. جناب آقای دکتر آقاسی هم سال‌هاست در مرکز ایسپا نظرسنجی‌ها و کارهای در واقع پیمایشی مختلفی رو تو سطح جامعه انجام دادن و یک دید خیلی خوبی رو تو این حوزه دارن و انشالله که بتونه جلسه مفیدی باشه. من مصدق اوقات عزیزان نمیشم، امیدوارم که جلسه مفیدی باشه و بتونیم از حضور هر سه عزیز، آقای دکتر میری، آقای دکتر ربی و آقای دکتر آقاسی استفاده لازم رو ببریم. من همینجا دعوت میکنم که عزیزان تشریف بیارن تا بتونیم استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت.
آمار خیلی ممنون که تشریف آوردید، امیدواریم که بحث خوبی در بگیره. از آقای دکتر ربیعی درخواست میکنیم که بحث خودشونو ارائه بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم که فرصت پیش آوردید که در مورد موضوع مهمی که البته موضوع جدید نیست، موضوع امسال و پارسال و دهه و دو دهه نیست، به هر حال مسئله‌ای که شاید از دورانی که جامعه شهری به وجود میاد، شهرنشینی به وجود اومده، یا به هر حال دورانی که هرچی صنعتی تر شده کشور، مسئله آسیب به شکل خاص خودش خوب جلوه‌گر بوده در ابعاد مختلف خودش. موضوع مهمه تو این دوره به چند جهت، به هر حال به لحاظ دیرینگیش، به لحاظ سابقه تاریخی موضوع، امروز از جهاتی فهم مسئله آسیب‌های اجتماعی، بررسی آسیب‌های اجتماعی و حتی شیوه سیاست‌گذاری و مدیریت در حوزه آسیب‌های اجتماعی اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. من به نظرم میاد که جامعه ایران امروز، حالا نظر منه، نمیخوام الان در این زمینه بحث مفصل بکنم، یه دیدگاه دارم عرض میکنم، به یه نوعی ما دوران گذار رو داریم طی میکنیم. شاید دوران گذار نه به مفهوم دوران گذاری که جوامع سنتی به صنعتی طی کردن، بخوام پیرامون اون نوع دوران گذار صحبت بکنم. به هر حال ما بعد از انقلاب شرایطی توی کشورمون بود، یه گفتمانی حاکم بود، یه ایمیج کلی تو فضای عمومی کشور بود. هرچه از این مبدأ دور میشیم، شرایط پیش میاد، تحولات جهانی که پیش اومده، خود آی‌تی و فرایند ارتباطات، این گستره ارتباطی که به هر حال زمان و مکان و فضا رو به تعبیر گیدنس دچار از جاکندگی فضایی شدیم، ما زمان‌ها مکان‌ها کوتاه شدن، زمان‌ها فشرده شدن، یعنی در حقیقت ما دچار یک مسئله اساسی شدیم. هر دوره آسیب‌های خاص خودشو داره، دوره گذار از جامعه انقلابی به جامعه‌ای که می‌خواد به هر حال توسعه پیدا کنه، گذار از جامعه‌ای با ارزش‌های انقلابی به جامعه‌ای با ارزش‌های جدید، با بچه‌هایی که نسلی که اساساً ادراکی ندارن یا تعلق خاطری ندارن یا مسئله شون فرق، اینا گذارهای مختلف هم. ما متاسفانه دوران گذار رو، حالا دوستان جامعه شناسی ما فقط یک بودشون میخوام، اینا گذارهای متعددی که الان دورهای گذار متعددیه ما توی این دوره داریم طی میکنیم. حتی تو مصرف دوره گذار داریم، تو نگاه به زندگی دوره گذار داریم. این دوران گذار متعددی که داره رخ میده، خود این بحث انسجام اجتماعی، بحث اینکه جامعه چجوری بخواد مقاوم بشه، جامعه چجوری بخواد خودشو به حرکت در بیاره، جامعه به سمت رشد و بالندگی حرکت بکنه با این خصوصیاتی که توش به وجود اومده، به نظر من بحث آسیب ها امروز با این وصف، از به رغم اینکه در حل مسئله و در شناخت هم داره پیچیدگی شده، اهمیتش، اهمیت فهمش برای ما حائز مهم هست و حائز اهمیت هست. شاید 3-4 دقیقه من الان دارم حرف میزنم راجع به اینکه چقدر با اهمیته. شاید شما تو ذهنتون بیاد میگه ما فهمی نداریم در مورد آسیب‌های اجتماعی، که اینقدر من با حرارت تمام در مورد فهم آسیب اجتماعی و ضرورتش در دوره اخیر و اهمیتش دارم صحبت میکنم. من بحث از همینجا شروع میکنم و وفادارم به موضوعی که آقای دکتر معتمدی دعوت کردن، که در حقیقت ما سیاست گذاری در مورد آسیب اجتماعی رو بخوایم نقد بکنیم. من تو همین حوزه در همین چارچوب هم بحث خودم رو دنبال میکنم و وارد ماهیت تک تک آسیب ها نمیخوام بشم در این جلسه، شاید برای ذکر مثال از چند آسیب به خاطر اینکه برسونم مفهومی که میخوام عرض بکنم خدمتون مثالی بزنیم. اولا نکته نخست ما اینه که ما در مورد آسیب از نظر تعریف هنوز تعریف منسجمی نداریم. به یک عادات ما از مشکل تا مسئله تا نقطه ضعف تا آسیب تا بحران همه رو جابجا به کار میبریم و این خود پیچیده‌تر کرده مسئله رو. ما جلسه ای بود، اولین جلسه ای بود که مقام معظم رهبری پیرامون آسیب‌های اجتماعی تشکیل دادن، گزارش این آماده شده بود، وزارت کشور این گزارش رو آماده کرد. من در نوبتی که گرفتم اصلا بحثم این بود که تعریف آسیب چیه، به اینا آیا در اون گزارش آسیب اجتماعی پیرامون آسیب اجتماعی حاشیه نشینی به مثابه آسیب اجتماعی در حقیقت کور و کانون تولید آسیب اجتماعی حاشیه نشینی تفسیر شده بود. من نمیدونستم چجوری باید بگم که اصلا آسیب این نیست و اصلا آسیب دیده با آسیب فرق میکنه، مسئله با آسیب فرق میکنه، مشکل با آسیب فرق میکنه. ناگزیر شدم مثالی زدم، اون مثالم مورد سوال و حالا پرسش واقع شد. گفتم من بچه جنوب شهر هستم، من مال حاشیه نشینی نسل اولم. حاشیه نشینی سه نسل حاشیه نشینی ما داشتیم، حاشیه نشینی سنتی شدن اول که تقریبا راهن و دخانیات انبار نفت چیت روغن نباتی اینا حول و حوش راهن میدان راهن شکل میگیرن، اینا این سنتی شدن اول ایرانه که حاشیه نشینی اول هم اونجا شکل میگیره. در حقیقت یه خطی رو اگر از راهن برید به سمت شوش و اون سمت برید افسری، از این سمت میاید به سمت جوادی و نازی آباد و یاخچی آباد و خزانه و اینا، این جوامرد قصاب و اینا برید، این حاشیه نشینی نسل اول اینجا. من گفتم بچه این حاشیه نشینی هستم، اینجا متولد شدم، اما من وزیرم، من نه آسیبم نه چیزی، من وزیرم، بچه همین حاشیه هستم و کوچه هاش هم پر از اسم شهیده. البته همسایه کنار دستیمون لات بوده، یکی دیگهش مواد مخدر فروخته، چهار تا دیگهشون هم شهید بودن. بالاخره یه همچه ترکیب جمعیتی بود. من ناچار شدم از همین مثال وارد شم و این شالوده شکنی بکنم که این به اصطلاح لیبلی که به حاشیه نشینی و بخوایم مستقیم بگیم آسیب، این رو بیرون بیایم. حالا از منم سوال شد که حالا کجا زندگی میکنی، توضیح دادیم همین بحث حاشیه نشینی رو. اتفاقا تعبیر خیلی خوبی رو مقام معظم رهبری گفت، حاشیه نشینی مشهد جنسش توسعه صنعتی نیست. گفتم زمین مجانی هم حاشیه نشینی میاره، مشهد محله کوی طلاب و اینا روی زمین ارزان و زمینهای تصاحب شده، زورآباد میگن معمولا اینا، خود زمین و صنعتی شدن به هر حال تو دوره‌های بعد از صنعتی شدن، البته خود زمینهای در دسترس برای مهاجرین هم حاشیه نشینی به وجود آورده. من یادم نمیره اولین نقطه‌ای که همیشه دوران دبیرستان میدیدم حسیرآباد بود که الان شد کاخ جوانان راهن، الان هم شده کانون هور فکر میکنم. حسیرآباد یه منطقه بود و یک قهوه خانه هم کنار حسیرآباد بود. حالا حرف تو حرف داره میشه خاطره، هم ما میگیم که ذره شما هم خسته نشید، ساعت دو بعد از ظهر اونجا یک موسیقی رو عاشقا میخوندن، نمیدونم چرا عاشقا رو هم دیگه رادیو تلویزیون نمیاریم، این عاشقا رو که حسیرآباد ما باخ توصیفی میکرد تهران رو که او طرف این پولدارا رو توصیف میکرد، تو طرف پایین شهر رو توصیف میکرد. من اینو فراموش کرده بودم، یه 7-8 سال پیش رفتم عیادت دوست عزیزم سعید عجاریان، اینو سیدیش رو به من به عنوان کادو داد که یادم افتاد. و به هر حال خود اون حاشیه نشینی و حالا اون منازعات و حتی خود ادبیاتی که تو حاشیه نشینی ایجاد شده اینا، ولی هیچوقت اتفاقا ادبیات حاشیه نشینی ادبیات هرمان تعرض بود، ادبیاتی بود که به جنبش‌های اجتماعی انقلابی هم نزدیک شد، هیچوقت معادل با آسیب نبود. این یه مشکل ماست. من بنابراین میگم آسیب واژه‌ای اجوف و گلوگشاده و سیاست‌گذاری رو خود اجوف بودن مفهوم خودش سیاست‌گذاری رو با چالش روبرو میکنه. مسئله بعدی ما معمولا ما در سیاست‌گذاری آسیب رو فقط میبینیم، اون چیزی که حالا فرض کنیم ما بین آسیب و مشکل و بحران، شرایط بحرانی البته اینا تفاوت قائل شدیم، ما قبل از آسیب علت داریم و بعد از آسیب برنامه‌ریزی مدیریتی و سیاست‌گذاری داریم که مد نظر جناب آقای دکتر معتمدی بیشتر این قسمت بوده. بنابراین من به پیش آسیب و پس آسیب معتقدم در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اینها بسیار جدی‌تر و بنیادی‌تر هستند تا خود آسیب. ما معمولا بر اساس خود اون آسیب، حالا باز توی آسیب شناسی سیاست گذاری میگم که چه بچی از آسیب رو هم در نظر میگیریم، ما وقتی تازه به پس آسیب که میرسیم و سیاست گذاریامون اونجا شکل میگیره، در حقیقت سیاست گذاری ما باید از پیش آسیب که میشه علت، خود آسیب، خود آسیب، آسیب دیده و گروهی که حلوش آسیب دیده هستن، مثل یک معتاد، خود معتاد، خانواده معتاد، جامعه، مدرسه، حالا همه چیز پلوش یک معتاد میشه پیرامون آسیب، حالا و بعد شیوه مدیریت این تو سیاست گذاری ما باید شکل بگیره. ما معمولا سیاست گذاریمون معطوف به فقط وسط هست و به نظر من خب این تو حتی نقد هم، تو نقد ها هم که صورت میگیره من دیدم فقط در مورد اونم نه سیاست گذاری، بیشتر رو مدیریت همین خود آسیب بحث صورت میگیره. خب اینم نکته دومه به اعتقاد من تا حالا مشکل این بوده که ما اینا نذاشته که ما در حقیقت هم فهم درست پیدا کنیم هم سیاست گذاری درستی داشته باشیم. مسئله سوم، کلن پروژه های اجتماعی سخته و سخت بودن پروژه های اجتماعی به علت ذینفعان متعدده. من اجازه بدید از تعبیری استفاده کنم از دوست خوبم دکتر محمد فاضلی آریه میگیرم این تعبیر رو، من حتی در مجلس هم چند بار این رو به کار بردم در مسائل که ما مدیریت فنسی راحت انجام میدیم ولی مدیریت پروژه های اجتماعی مدیریت فنسی نیست، پروژه فنسی نیست. فنسی دیدید میدون انقلاب هر دفعه میرید یه دونه چیزی دورش میکشن بعد میبینید یه چیزی بیرون میاد، یا یه فنس میکشن یا موشکی هوا میره، اینها رو خوب بلدیم. مدیریت پروژه اجتماعی معمولا دشواره و ما دانشش رو هم نداریم، یعنی ما دچار فقدان دانش در زمینه مدیریت و سیاست گذاری مسائل اجتماعی داریم و با اینکه دانشجوهای خوب داریم، پایان نامه‌های خیلی خوب سامان میگیره، دانشگاه‌های معتبر خیلی خوب داریم، یه مشکل ما، من متاسفانه حرف تو حرف زیاد میگم، یه وقت آقای خاتمی به من گفت میخوام راجع به اصلاح حرف بزنم، من یک جزوه کوچولویی داشتم مال مصاحبه با پوپر و مارکوزه بود، نمیدونم شما هم دیدید این مصاحبه با اسمش انقلاب یا اصلاحه، من همون اولش که میخوندم دیدم به مارکوزه اون اعتراض میکنه که اون مصاحبه گر که شما چرا، شما با سازمان اطلاعاتی آمریکا کار میکردید و ایراد میگیره به مارکوزه. من واقعا حالا راجع به انقلاب اصلاح دیگه یادم نیست چیزی نوشتم، ولی اینو یادم نوشتم که چجوری ساخت قدرت، حالا به قول ما مارکوزه مارکسیست بوده دیگه، امروز ما چی بهش میگیم، تواب بوده دیگه، یه مارکسیستی که بالاخره نگرشش عوض میشه، مارکوزه بزرگ و آمریکایی هم نیست، چجوری تو ساخت قدرت میاد و کار میکنه، هم روشنفکر میپذیره به خاطر منافع ملی حتی وطن دومش بره کار کنه، هم ساخت قدرت اونو میپذیره. این موضوع که میخواستم بگم تو این حاشیه رفتم، میگم ما دانش نداریم برای اینکه این تولیداتی هم که ما تو پژوهشگاه داریم میکنیم، تو دانشگاه میکنیم، خیلی کم به حوزه اجرا متصل میشه، هم حوزه اجرا تمایل برای کمتر متمایل است. البته من فکر میکنم در دولت 11 و 12 این تلاش شد که از حوزه علم به حوزه سیاست گذاری نزدیک بشه، ولی به هر حال این به عنوان یک نکته منفی همیشه است. اینم یک مسئله ماست که پروژه های اجتماعی دشوار هستند و سخت هستند، ذینفعان متعدده که هر کدوم از ذینفعان به مطالعه نیاز دارن. ما معمولا اصلا مطالعه ذینفع تو سیاست گذاری نمی کنیم، راجع به خود پدیده متمرکز میشیم و مطالعه میکنیم. باز مشکل دیگه ما توی نقد دیگه ای که بکنیم توی سیاست گذاری ها، معمولا ما به پیشا آسیب که گفتم بر نمیگردیم. اینجا میخوام باز کنم پیشا آسیب و پیشا آسیب مفهومیه که مجموعه از سیاست گذاری ها منجر به شرایطی به آسیب پذیر شدن جامعه و افراد جامعه میشه. سوژه ها آسیب پذیر میشن. شما راهن میکشید، راهن آسیب پذیری داره. دانشگاه آزاد شعبه رودهن زد. شما سن سالتون، شاید برخی از دوستان اینجا باشن یه خورده نزدیکی سنی به من داشته باشن، یادشون باشه که رفتن شعبه رودهن دانشگاه آزاد به رودهن تحولات فرهنگی شبه آسیب در دوره خودش به وجود آورد، چون اخلاق و سنت های منطقه رو به هم زد. چون نزدیک تهران بود، دانشجو اینجا قبول نمیشد، اونجا راحت قبول میشد. به یک بار چهره شهر با ماشین های مدل بالا روبرو شد. تعارض زندگی ساده یک شهر کنار دور افتاده با مظاهر شهری خود اون تعارض ها خود این. اصلا به هر حال الان شما این فیلم های خوب آمریکایی هم ببینید، این ریل و راهن خودش چجوری تحولات به وجود میاره که نمیخوام وارد بحثش بشم. معمولا ما برای اینا پیوستار اجتماعی باید بنویسیم، نه فقط سیاست های توسعه همون، نه فقط سیاست های پتروشیمی منطقه میره، فقط راهن نیست، جاده نیست، فولاد توی منطقه میره، این پروژه های بزرگ که میرن اینا معمولا هم میکنن با خودشون. از این کلانتر سیاست گذاری های ماست، سیاست حتی تو برنامه ها، ما تو برنامه ها از برنامه سوم گرایش اجتماعی تو برنامه سوم خیلی خوب بود و متاسفانه تو برنامه دیگه ضعیف شده بود. تو برنامه ششم من و همکارانم که حالا دکتر کردونی هم اینجا تشریف دارن خیلی تلاش کردیم که بحث اجتماعی تو برنامه ششم تا حدودی به چشم بیاد و غلبه بکنه و شاید برنامه با همه نقاط ضعفش یک بحث خوبش تو سرفصل حالا آسیب‌های اجتماعی است. ما تو برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کلانمون هم توی بحث آسیب‌ها رو نمی‌نا پیش آسیبه، تو برنامه‌های فرهنگیمون، تو برنامه‌های اجتماعیمون. این هم به اعتقاد من اگر بخوایم سیاست‌گذاری جامع صورت بدیم، یکی از آسیب‌های اینه که پیش آسیب رو نمی‌بینیم، قطعاً باید بهش نزدیکی. من اینا رو علت‌های دور میگم، حالا یه تقسیم بندی کردم، علت دور، علت نزدیک، علت نوپدید، یه تقسیم بندی کردم اینجا. تو علت‌های نزدیکم حالا ما معمولاً رو اینجا تخصص داریم، ما تو علت دور رو اصلا تو سیاست گذاریمون نمیبینیم، علت نزدیک رو به خوبی حالا تخصصمون حداقل اینه. مثلا رابطه فقر و بیکاری و یا روابط این چنین رو مثلا با اعتیاد و با طلاق و با پدیده‌های دیگه ما تو اینجا خیلی خوب وای میسیم و عمده مطالعاتمون. من این ترم درس رسانه و مسائل اجتماعی رو برداشتم تو دوره دکتری، وقتی میخوام برم وارد مسائل اجتماعی بشم بچه‌ها صورت مسائل اجتماعی که من جلسه اول تو کلاس لیست میکنم پای تخته که فهممون از مسائل اجتماعی چیه، من هنوز میبینم مسائل اجتماعی تو همین دهگانه های مسائل اجتماعی که خوندیم تو همینا الان داره رصد میشه. ما حالا به هر حال سیاست گذاریمون بیشتر تو علت های نزدیک و آسیب های شناخته شده هست. یه سری آسیب های نوپدید داریم که ناشی از سبک زندگیه و فرایند های ارتباطی بسیار روش اثر گذاشته این آسیب ها. ما در مورد این هم مطالعات خوبی به خصوص تو علامه و دانشگاه تهران من دیدم، شاید جای دیگه هم، من حالا بیشتر این دو جا رو دیدم، مطالعات خوبی داره تو این زمینه میاد، ولی باز روی این که ما انگار که میریم سنجش میکنیم، نگرش سنجی که میخوایم بکنیم، آسیب شماری میکنیم. بیشتر ما اینجا هم آسیب شماری میکنیم، این علتها کمتر توش دیده میشه. من بچه ها وقتی دارم صحبت میکنم از قصه های دور نمیگم، ما سال 1391 منم عضو شورای سیاستگذاری کنفرانس آسیب های اجتماعی بودم، ما توی همین اتوبان کردستان بود، اومدیم با در بسته روبرو شدیم و نمیتونستیم هم بگیم افراد از شهرستان نیان. من و با دوستم میرطاهر موسوی، دکتر طاهر موسوی، و بالاخره ما تو جامعه بودیم که 91 همایش آسیب اجتماعی مون هم تعطیل شد و دارم وقتی حرف میزنم از عدم نزدیکی و قرابت دانش با سیاست گذاری خیلی حرف قریب با به اصطلاح با قین نمیگم خیلی تو این زمین. خب این هم نوعی هست و ما در حقیقت اگر بخوام یه جنبندی بکنم دو سه نکته دیگر رو بگم، ما پیشا علت رو نمیبینیم و سیاست رو هم به دو معنی ما به کار میبریم. یک سیاست گذاری داریم که در حقیقت به مفهوم استراتژی هم به کار میره، بهش میگیم سیاست گذاری کلان یا عام. یه سیاست گذاری به معنی چارچوب داریم. چارچوب مثل این چراغ‌های راهنما که به شما چشمک میزنه، الان باید بیستی، با احتیاط بری یا گردش به چپ برید، به راست بیایید. از این جنس سیاست ما برای سایر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که مرتبط میشه با آسیب هم فقدان اینو داریم، کم داریم. و اون چی که الان باز من به تجربه مشاهده کردم، چون سیاست گذاری آسیب فرادستگاهی، ما در حقیقت نوع سیاست گذاری که جنسش 5 تا 6 تا دستگاه رو در بر بگیره، حالا فکر کنید بره پیشا آسیب رو هم در نظر بگیره و بخواد پسا آسیب رو هم حداقل ببینه، خیلی این نوع جنس سیاست گذاریمون حداقل باز من میگم تو دانش کم داریم و آموزه های اداری ما هنوز برای چنین نوع سیاست گذاری هایی آمادگی نداره. قفلت فرادستگاهی من میگم از سیاست گذاری های آسیب، چون کاملا امر فرادستگاهی سیاست گذاری آسیب. مشکل دیگه ما در سیاست گذاری ها این که ما در سیاست گذاری پاسخگو باید بگیم در حقیقت هر کجا و کدوم فرد، حداقل فرد که میگم یک فرد نه یک گروه، حالا مثلا خودکشی تو ایلام، ما معمولا بدون شناخت از متن اجتماعی و بدون مطالعه منطقه‌ای راجع به خودکشی سیاست گذاری میکنیم. اگر کرده باشیم راجع به خودکشی، ما سعی کردیم در دوران 5 ساله واقعا رو هر کدوم از اینا بریم و نوعی حداقل شناخت اولیه پیدا بکنیم. یعنی بدون شناخت از متن اجتماعی سیاست گذاری ها باز صورت میگیره. شما نمیتونید بگید طلاق تو کجا، یک طلاق تو یزد، نمیتونید علتی که اونجا داره با طلاق رو مثلا تو منطقه 1 تهران یا منطقه 22 تهران با هم سیاست گذاری کنید. من خیلی متاسفم که سیاست گذاری طلاق رو به شورای انقلاب فرهنگی دادن، کم دانش ترین جا برای سیاست گذاری برای حوزه اجتماعی و فرهنگ، و خیلی من موقع تلاش کردم که این حوزه سیاست گذاری طلاق باید برگرده به حوزه‌ای که حالا حوزه اجتماعی است و نزدیکترینش وزارت رفاه میتونستیم سیاست گذاری رو دنبال بکنه. حالا همینجور من بحث پیش میاد از دستورم خورده خارج میشم. بله، در هر حال ما مطالعه منطقه‌ای میخوایم، آشنایی با متن اجتماعی هر منطقه میخوایم برای سیاست گذاری در مورد آسیب ها. یک ضعف اساسی داشتیم و دلم میخواد که در این زمینه حتی شما مطالعه کنید و کار کنید. ما گروه های ذی‌نفع و دیدن گروه های ذی‌نفع، مشارکت دادن گروه های ذی‌نفع برای سیاست گذاری رو باز هم دانشش رو کم داریم و هم سنت سیاست گذاری بر اساس مشارکت با گروه های ذی‌نفع نداریم. حالا کار ما، دوستان کارهایی رو صورت دادن، گروه های ذی‌نفع از آسیب دیده هست تا گروه اولیه که با آسیب دیده هست تا گروه ثانویه که تو جامعه هست، گروه های بعدی که تو جامعه هستن و حتی انجیو هایی که تو این حوزه دارن کار میکنن، تو همین حوزه ها کار میکنن، مشارکت دادن گروه های ذی‌نفع بسیار کمک میکنه به واقعی شدن آسیب. ما اگر بخوایم یک نقد بکنیم بر سیاست گذاری های حوزه آسیب، این مشارکت گروه های ذی‌نفع میتونه در این زمینه به خوبی دیده بشه. روش ما در حقیقت مبتنی بر دستگاه اجرایی و آسیب دیده است، نه آسیب. آنچه که ما برنامه‌ریزی میکنیم، وظیفه دستگاه اجرایی در مورد آسیب دیده است. راجع به موضوع خود آسیب که به اون مفهوم که پیش آسیب رو من بگم خدمتون، بر این اساس حتی ما سیاست گذاری نمیکنیم. این هم یکی از نقدهایی بود، وارد بود، که حالا من توضیح خیلی مختصر 3-4 دقیقه بدم بحث رو جمع کنم، بگم که چگونه ما در این زمینه هم یک حرکتایی رو سامان دادیم و اونها اگر بخوایم کاری صحیح صورت بگیره اونا رو باید کامل بکنیم و دنبال بکنیم. یه وقتی روزهای اول که ما وارد بحث آسیب اجتماعی شدیم، بحث حل مسائل اجتماعی مبتنی بر جامعه به عنوان یک مسئله نو مطرح کردیم. حل مسائل اجتماعی مبتنی یعنی جامعه محور کردن حل مسائل اجتماعی. من جلوتر رفتم، خانواده محور کردن، و یه شعاری رو اون موقع میدادم، بهسیستی در خانه، چون حالا کانون حل مسائل اجتماعی ما سازمان بهسیستی بود بیشتر. این شعار رو مطرح کردیم، به اعتقاد من از پایین‌ترین نهاد اجتماعی تا خود جامعه باید درگیر بشیم تو سیاست گذاری و تو مسائل آسیب‌های اجتماعی. من یک دو تا مثال بزنم و برای اینکه تغییر ذهنی به وجود بیاد و پوزش هم میخوام که خیلی طولانی شد صحبتم، من یه نمونه کودکان و مثال برای شما میزنم. بحث کودکانی که ما کار کردیم، اولا ما تعریف دقیق ما همین میگفتیم کودکان کار. خیلی این تعریف زیاد ما میشنویم تو این ادبیات هم، ترمینولوژی هایی که رایجه بسیار به کار میبرن. چارچوب نظری نداریم تو اینجور موارد. دوستان اومدن تجارب بین الملل رو دیدن و بین کودکان کار، کودک کار، کودک خیابانی، کودک در خیابان، سه تا مفهوم جدا از همه. حتی بین کودکی که کار میکنه، کودکی که سوء استفاده ازش میشه برای کار، کودکی که درس میخونه و برای معاش کار میکنه، و کودکی که در روستا زندگی کرده بود جزء فرهنگشه، باز متمایز قائل نمیشیم. هر چند نظریه هایی که معطوف به کودکه همه وجوه این رو میخواد نفی بکنه، ولی اینا تفاوت بسیار زیادی با هم دارن. من توی میدان تربار تهران آب یخ میفروختم، کوچیک بودم، بلال میآوردم میفروختم، دبستانی هم بودم، این کارم انجام میدادم. هیچ وقتم حس بد نداشتم، هیچ وقت یک حس بدی در شخص من، خودم مورد مطالعه شخص خودم، هیچ وقت حس بهره کشی از خودم هم تو وجود نداشته. بله، من یاد داشتی نوشتم، دو تومانی که به مادرم دادم و مزهش رو، نگاه چشمش رو، یک یاد داشته عاطفی هم توی کانالم دارم توی این زمینه. ببینید اینها، ما حتی تو چارچوب نظری اینا، تعریف اینا، علت شناسی ها کامل انجام نمیشه. از شما میپرسم به نظر شما اولین علت طلاق چیه تو جامعه؟ من فقط چند تا مثال بزنم چون قرار بود نقد سیاست گذاری بکن. غالبا حالا کسی معمولا صحبت نمیکنه تو اینجور جلسه. قدیما دانشجوها یا می نوشتن یا پرسش میکردن، الان فقط استاد نگاه میکنن. حالا ما استاد نیستیم، ما هم دانشجو هستیم در خدمت شما. غالبا رابطه بین فقر و بیکاری و طلاق رو جستجو میکنیم ما. در سنت جامعه شناسی ما اگر بخوایم بریم روی طلاق، میریم رابطه اعتیاد، فقر و بیکاری و طلاق. یه داده های عظیمی داریم آقای معتمدی، میتونیم ترتیبش رو بدیم و استفاده بشه از این داده ها. مشاوره های تلفنی هستش که ما راه اندازی کردیم 1,000,000 تلفن رو پاسخ بدن، و این کار بسیار عظیمی بود. در کنار اورژانس اجتماعی کار مشاوره، چون افراد در گمنامی راحت‌تر حرف می‌زدن. من خودم می‌شستم و تلفن جواب دادم چند بار. افراد خیلی راحت، طرف چون شناخته شده نیست واس می‌گن. اولین علت طلاق فقدان ارزش‌های مشترک بود. دومین علت طلاق سوء زن بود. عمدتاً هم زن‌ها دارای سوء زن هستن. یا درک رابطه غیر از همسر از طرف زن نسبت به شوهر. این دومین علت بود. سومین علت عدم آموزش و دانش در روابط بیولوژیک بود، یعنی رابطه جنسی رو بلد نبودن، علت طلاقه. چهارمین علت طلاق اعتیاد بود، بعد فقر خانواده بود، اعتیاد بود. اعتیاد در منطقه یک تهران بیشتر از منطقه 18 صورت میگیره. ثبت اعتیاد در منطقه 1 و 2 و 3 بیشتر از منطقه جنوب شهر صورت میگیره، و همین نسبت برید بین روستا و شهر صورت میگیره. ببین ما هنوز تو تبیین، اگر بخوایم سراغ، من دیدم شنیدم دیگه تو تبیین، مثلا ما یه گزارش میدادیم راجع به فاحشه‌گری. خب ما اون وقت که در مدیریت بودیم با سوزن مجانی توزیع میکردیم. وقتی سیاست های کنترل جمعیت رو برداشتیم، متاسفانه هزینه های پیشگیری خیلی گران شد و هزینه ما ناچار شدیم که وسایل پیشگیری مجانی بین تعدادی از زنانی که کار میکردن توزیع کردیم، مراکزی گذاشتیم و اینا رو مجانی توزیع میکردیم، سوزن و اینا رو مجانی توزیع میکردیم. حالا این نوع نگرش نوعی هم بود، حالا که توزیع برای حداقل برای 60,000 نفر این توزیع در کل کشور هدف گذاری شده بود که حالا کمتر شد این تعداد، نمیخوام وارد آمار مناقشه برانگیز بشم تو این زمینه. روی طلاق الان علت اینه و چون سخته، ببینید چقدر پیچیده است شما روی این علت طلاق بخواید مدیریت کنید و سیاست گذاری کنید. امروز در مورد علت طلاق یا اعتیاد، مثال دوم بزنم اعتیاد، باز اولین سوالی که از جامعه شناسی سنتی ما یا دوستان بکنیم که علت اعتیاد چیه، باز همونطوری که مطالعاتی که دوستان کرده بودن آوردن برای جلسه آسیپا گفتن حاشیه نشینی، چون اون نمیدونم مقاله منو خوندید، کالبوچه کافی گورخوابی، اون پرویزنامی بود که عکسش منتشر شد تا ویویه و بی بی سی و من و تو، خیلی عکس چیز شد تو جلد مجلات رفت، چون خیلی قشنگم بود عکس، سری از تو قبر بیرون اومده، یک نایلونی هست، صورت رنجوری بود. من این اسمش پرویز بود، 45 دقیقه باش مصاحبه نسبتا عمیق نیم ساختی خودم انجام دادم، 45 دقیقه باش نشستم صحبت کردم و اون یادداشت کالبوچه کافی گورخوابی رو نوشتم که طرد اجتماعی باعث این گورخوابی شده بود و مسئله طرد بود. پرویز در اونجا، پرویز وضع مالی بسیار خوبی داشت، اصلا رابطه گورخوابی با فقر نبود. تصور ما اون گورخواب یک آدم بدبخت و پرویز توی خیابون ری یا تو خیابون، دقیقاً الان یادم نیست، سمت پارک شهر به این سمت، یا این بود یا ری بود، لوازم صوتی کجا میفروشن تو این خیابون، پشت تو این خیابون لوازم صوتی فروشی داشته پرویز و تفننی اعتیاد میکشه روی هم تفنن هم روی یک نوع، من باش صحبت کردم میگفت از یه چیزایی ناراضی ناراحت بودم همینجوری کشیدم، خیلی برام جالب بود. و بچه ها چون میبینن که یه خورده اعتیادش اومد بالاتر و خرجش میره بالاتر، با مادره به هر حال دست به یکی میکنن، از خونه طردش میکنن و طرد اولین علته که این به فقر رو بعد به اون گورخوابی میره. ما تو اعتیاد اولین علتی که به دست اومد تو علت شناسی در بحث اعتیاد، ناامنی روانیه، عدم امنیت روانیه. ما امروز دانشجوی معتاد، استاد معتاد، کارمند، اعتیاد بین شاغلین، من واقعا چون آمارا مناقشه برانگیزه اجتناب میکنم از آمارها، معاونت فرهنگی ما کار کرد اعتیاد در میان شاغلین و حالا کار دومش هم شروع کردن تو مناطق صنعتی به خصوص اندازه گرفتن، اعتیاد در بین شاغلین هیچ کمتر از اعتیاد در بین بیکاران نیست. ببینید من این دوتا مثال زدم، ببینید چجوری علتها تغییر کردن و چگونه سیاستگذاری ها اگر معطوف به علتها نشه. ما واقعا توی دولت به هر حال، حالا از خودمونم یه دفاعی مختصری بکنیم، این همه نقد کردیم سیاستگذاری ها رو، تو زحمات آقای دکتر کردونی کشیدن، آقای دکتر میدری کشیدن و آقای دکتر بندپی در بسیسی و همکارانشون بیشتر این زحمت رو کشیدن. یک مثال، ما اومدیم این بازماندگی از تحصیل و کار کردیم، واقعا کارهای کوچک، به ظاهر کوچکی شد که کمتر هم دیده میشه. من پیشنهاد میکنم که به کانال خوب موفقیت‌های کوچک دکتر محمد فاضلی بپیوندید و هر موفقیت کوچکی در اونجا بگذارید. معتقدم جامعه با موفقیت‌های کوچک امروز نیاز داریم. ما اومدیم این بچه‌ها رو، اول پدیده رو شناختیم، اول آمایشش در اومد بیرون، یعنی به طور هوشمندانه مناطق رفتن، یه کار ساده صورت گرفت، بچه‌هایی که مدرسه باید برن از توی ثبت احوال گرفته شد، بچه‌هایی که آموزش پرورش رفتن نرفتن از توی آموزش پرورش گرفته شد، تفاضل اینا، بچه‌هایی که در سن کلاس اولن و نیستن در پشت میز مدرسه، اینا تو هر منطقه شناسایی شدن. بعد پروفایل شخصی این بچه‌ها بیرون اومد، آیا والدینش زندانن، معتادن والدینش، برادرش چه وضعی داره، خود بچه معلوله چه وضعیتی داره خود بچه، مطالعات شخصی پیرامونشون صورت گرفت. خب این خیلی کمک کرد توی برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی رفت شهری شد. ببینید علت در اومد، یا فقر بود علتش، ما فکر می‌کردیم همه ناشی از فقره. در بین بازماندگی تحصیل سیستان و بلوچستان با 35-36 هزار نفر رتبه اولو داشت. در اونجا هم فقر هم فرهنگ علت بود، فرهنگ نرفتن دختر به مدارس، یعنی علت فرهنگی اینجا بالا در اومد در برخی از من. حالا ما می‌خواستیم که اگه سیاست گذاری ناشی از این شناخت جغرافیایی و در حقیقت هر فرد یک پروفایل براش درست شد، ما رو به بیراهه می‌برد. برای اونی که به اصطلاح مهاجرت کرده بود، اصلا شناسنامه نداشت، چیزهای جدیدی به وجود اومد، بچه‌های بدون شناسنامه، این راهی باز شد بریم سراغ بچه‌های بدون شناسنامه. سیاست گذاری مبتنی بر دلایل مختلف برای فقر بسته مشوق دادیم، برای معلول مددکار رفت، برای فرهنگ مذاکره صورت گرفت با خانواده، با افراد مختلف. من حالا یک نمونه این بچه های بازماندگی از تحصیل رو خدمتتون مثال زدم. در مجموع من سعی کردم که وفادارانه به پیشنهاد آقای دکتر معتمدی نقدی داشته باشم نسبت به آسیب ها و بگم اگر ما میخواییم در مورد آسیب ها سیاست گذاری درستی داشته باشیم، این تجارب زیست تجربی منه، تجارب شخصی منه، همراه با برخی آموزه هایی که حالا تو معلمیم داشتم ترکیب کردم و سعی کردیم این مسیر رو هم در دوره‌ای که خدمت میکردم این مسیر رو هم پایگذاری بکنیم که انشالله به همین شکل عمل بکنیم. خیلی پوزش بخوام.
خیلی ممنون. خیلی تشکر میکنیم از آقای دکتر ربیعی. از آقای دکتر آقاسی میخواییم که بس خودشون رو ارائه بفرمایند. خیلی ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت
آقای معتمدی. این مثل کار نمیتونه.
اینو بگیرید. نمیشه. ما میتونیم جامون هم عوض
کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و امیدوارم که بتونم مواردی تو ذهنم از خدمتتون عرض بکنم. آقای دکتر که اومدن کتابی رو همراه خودشون داشتن، بعدم نکاتی که فرمودند، اون کتابی که اونجا هست حالا احتمالاً ببینید. دقیقاً ما دو بعد از ظهر، مطمئن نیستم که بگم سه شنبه هم با خدای وثوقی این کتاب رو پاس کردیم، ولی منو بردن به گذشته. از یه جمله خود ایشون وام میگیرم که فرمودن که این آسیب ها تازگی نداره، اما با درستم میگن مشکل، یعنی چالشی که من اسم میدونم چالش واقعیت، اینکه آیا این رو آسیب رو واقعی میدونم، به ویژه مسئولان توی سطوح کل حاکمیت، حالا به تعبیر عمومی که ما میدونیم و به تعبیر ما طول میشیم آیا کل دولت این رو واقعیت میدونه، این مشکل چالشی. دو تا مثال بزنم، قبلا هم اینو گفتم، هرچند عادت ندارم حرف تکراری بزنم ولی چون آقای دکتر ربیع هستن دوست دارم ایشون بشنوند این دو تا مثال رو. ما سال 1183 یه سفری رفتیم مشهد و ما خوام دکتر بروجردی وزارت کشور مسئولیت داشتن، آقای دکتر معتمدی از همون مجموعه ایشون، ما یه تیم 30-40 نفر رفتیم مشهد و یه مستند اونجا درست کردیم به نام کیلومتر 5 و اونجا هم فکر کنم دکتر معتمدی خودتونم بودید با ما. بله خدای دکتر معتمدی هم تشریف داشتن، با هم رفتیم اونجا و یه کیلومتر 5 ساختیم راجع به حاشیه‌نشین در شهر مشهد. کی؟ حدود 14 سال پیش. ما اون موقع میگفتیم آقا مشهد حاشیه‌نشینی داره، وضعش اینطوره، مشکل معضل، یه تیم خیلی خوبی هم بودش. و اون گذشت، من شاید حدود یک سال پیش بود وزارت کشور رفتم، هنوز که هنوز دارم بحث میکنن که آقا تو مشهد حاشیه‌نشینی هست. امیدوارم 10 سال دیگه یه روزی گذر ما افتاد به وزارت کشور باز نگن اونجا حاشیه‌نشینی هست. این معضل قبول نکردن این واقعیت، این همچنان وجود داره، این چالش واقعیت رو دیدن. باز یه خاطره دیگه بگم، در سال 90 خب کسی به ما مجال نمیداد، میدان نمیداد که بنویسیم. یک مشریه بالاخره حاضر شد گفت بیا در نوروز 90 شما این بخش اجتماعی ما رو به عهده بگیر. حالا باز دوستمون هم آقای فتا اینجا حضور دارن، یادشون میاد که اون موقع که من به عهده گرفتم حدود 30-40 تا از اساتید جامعه شناسان روانشناسان ما صحبت کردیم، یک دونه آسیب رو گفتیم قطعا تو سال 90 اتفاق میفته، اونم بحث افزایش خانه های مجردی بود. سردبیرم خیلی مردونگی کرد و این رو منتشر کرد انصافا، و بعد از اون بود که ما 2-3 ماه انواع اقسام تهمت ها تا اینکه بگن آقا این دینم نداره به ما برخورد، تا شد هول و هوش تیر و مرداد بود که مقام معظم رهبری سفرشون به خراسان شمالی گفتن 20 تا آسیب کشور رو تهدید میکنه، یکی از آسیب هایی که ایشون فرمودن گفتن افزایش خانه های مجرد در برخی از نقاط کشور. همون دوستانی که به ما حمله میکردن الان پرچمدار موضوع هم فردا پس فردا راجب خانواده من دیدم که اینا دارن کار میکنن، این پروژه رو گره همونایی که ما رو متهم میکردن، ولی اون موقع میگفتن این واقعیت وجود نداره تا موقعی که از حالا بیان عالی ترین مقام این کشور مطرح شد. این یه چالشه. چرا اینها رو گفتم؟ یه سری حالا وقتی میخوایم واقعیات رو ببینیم یه سری داده های ثبتی وجود داره که خب معمولا همه بهش رجوع میکنن تو همه دولت ها، که اما پیش گفته میشه بماند ما راجع به داده های ثبتی هم چالش داریم در کشورمون. من نه تخصصم نه بنا دارم وارد بشم، ولی یه سری داده های دیگه است که تو دنیا ذیلش به طور جد برنامه‌ریزی میشه، اونم داده هایی که از پیمایش ها و یا از نظرسنجی ها استخراج میشه، چون یا داره وضعیت فعلی آسیب رو یا هر موقعیت رو داره نشون میده یا داره آینده اون رو به ما نشون میده. یک پیمایش رو ما انجام دادیم در سال 93 که حالا تو کارام تو دقیق‌تر بهش اشاره میکنم، الان به طور معمول مثلا میگم ما 2 میلیون معتاد رو در جامعه داریم، اون پیمایش ما اثبات میکنه که تا 7 میلیون نفر در جامعه ما درگیر اعتیادن ولو به تفنن. اگر سیاستگزار بخواد سیاستگزاری بکنه باید رو کدوم عدد سرمایه گذاری کنه، رو اون 2 میلیون یا رو 7 میلیون؟ اینا سوال هاست. آیا رفتن سراغ پیمایش ها و نظرسنجی ها صرفا یک کار تزیینی است که ما چند تا عدد و چند تا دیاگرام و نمودار نشون بدیم و لذتش رو ببریم بگیم نقطه ها رو داشتیم، یا نه یک کار کاملا کاربردی است؟ گمان من اینه، مشکل من این گمان من اینه که ما تا مشکل رو حل نکنیم کارهامون پیش نمیره و یه بخش بزرگی از واقعیت رو در از خلال نظرسنجی و پیمایش شما میتونیم استخراج بکنیم. واقعیت اینه که هیچ روشی در علوم اجتماعی یه همچین درکی رو نمیتونه به ما بده، هیچ روشی که تا این یه هم بسیج منابع رو داریم، بسیج عمومی داریم، خود مردم رو درک میکنیم، هم حمایت عمومی حمایت مردم رو به طور توامان ما میتونیم جلب بکنیم. نظرسنجی کمک خیلی بزرگ رو میتونه بکنه، هم یه تصویر از جامعه نشون بده هم در این حال میتونه مشارکت مردم رو جلب بکنه. اساساً شاید آنچه که دموکراسی‌ها تو دنیا دنبالشن همین نظرسنجی‌ها دارن محقق میکنن، چون صداهای برابر رو منعکس میکنن. ما توی نظرسنجی وقتی میگیم یه کار خوب میخوایم انجام بدیم باید یه نمونه معرف، یه کار نمایا رو بتونیم داشته باشیم تا بگیم در این جامعه ایران مثلا معرفه، یعنی داریم صداهای برابر یه کار دموکراتیک رو داریم تمرین میکنیم. لذا یک فعل شاید به این معنی اجتماعی هم ما داریم انجام میدیم. وقتی که یه همچین نمونه دقیق بی‌غرض از عموم مردم ما داشته باشیم، وقتی نمونه گیری مساوات گرایانه عمل بکنه، یعنی پیمایش طوری طراحی شده که همه شهروندان شانس برابر دارن، صداشون به طور یک نواخ شنیده میشه، اینجاست که اون حرفی که پاسکال میزنه که افکار عمومی ملکه جهان معنا پیدا میکنه و به طور عملی ما میتونیم کنارش بریم. خب حالا ما می‌خوایم حل مسئله بکنیم، ما می‌خوایم آسیب‌ها رو کنار بذاریم، راه حلش اینه که اون نگاه خواست عمومی رو، اون فضایی که در برابرش هستیم رو هم درک بکنیم، نه اون که آنچه که تو ذهن خودمون هست رو بخوایم به جامعه تحمیل بکنیم. یکی از مشکلاتی که شاید توی سال‌های گذشته بیش از یک دهه پیش داشتیم آنچه که در ذهن من اسمشو گذاشتم ابر جامانده اطلاعات، الان این فضاهای الکترونیکی اتون یه ابر اطلاعات درست میکنه، این ابر جامانده اطلاعات یه سری داره، حتی در جامعه شناسان هم هست. همین هفته گذشته بود اگه اشتباه نکنم یک مناظره تلویزیون گذاشتن، خب یکی از جامعه شناسان مطرح وقتی که صحبت میکنه ما داریم به عینه میبینیم، یعنی کمترین درک رو نه از داده های نظرسنجی، از داده های ثبتی داره و خب حرفش در مجموعه نظام نافذ هم هست. خب ما چه کار باید بکنیم با یه همچین فضایی؟ کمترین درک، من اینو عرض بکنم، کمترین درک رو از داده های ثبتی ایشون دارن و الحمدلله نفوذ فراوانی هم دارن. خب این معضل و مشکل رو ما باید حل بکنیم. تا موقعی که همچین نگاهی باشه حاکمه، یه ابر جامانده اطلاعات و متاسفانه کاملا تبلیغاتی، خب این معضل و مشکلی که برای ما ایجاد میکنه. از اون طرف ما یه جامعه داریم کاملا متنوع، دارای تنوع فرهنگی، به تعبیر روانشناسان اجتماعی که حرف درستی هم هست، ما دوچار چند لایگی شخصیت هستیم. حالا اینجا نشسته بودم تو ذهن آمد میگم، آقای دکتر صدیق خدا رحمتشون کنه سر کلاس موقع میگفتن، میگفتن که همه جای دنیا میریم نهایتا آدم ها دو شخصیتی هن. اینجا اینطورن، یه جای دیگه جور دیگه هن. ما ایرانی ها چند شخصیتیم. این جلسه مثلا آمادگی داریم یه مدل صحبت بکنیم، جلسه بعدی کلن حرفای جلسه قبل نفی میکنیم، یه جلسه سوم که بریم حرفای جدیدی میگیم که اون دوتا جلسه قبلی اگه کسی ما رو ندیده باشه نمیدونیم چه اتفاق. خب ما با یه همچین جامعه رو بریم، این دائم احتیاج داره که ما هی سنجشش کنیم ببینیم وضعیتش چطوره. حالا تعبیری که به کار میبرم من قطعا قبول ندارم، میگن جامعه معماگونه است، میگن جامعه ایران پیچیده است. اینا به نظرم موقعی که میخوایم بار مسئولیت رو کنار بذاریم، کارهای پیمایشی رو انجام ندیم، این حرفا میزنیم. یا اون موقعی که یه مفهوم مبهم مردم رو هی بخوایم تکرار بکنیم، نه یا این مفهوم مبهم مردم رو بشکنیم، به طبقات مختلف، به اقشار مختلف تقسیم بکنیم، برای اونها برنامه‌ریزی بکنیم، ما از این حرفا زیاد میزنیم، کما اینکه از این حرفا هم زیاد زده شده. برای یه همچین جامعه احتیاج به یک نظام حکمرانی چند لایه داریم، این خیلی مهمه. یکی از بخش‌های چند لایگی اون نظام حکمرانی یه سیاست‌گذاری تعاملیه، تعبیری که حالا من خودم بکنم. سیاست‌گذاری تعاملی یعنی که ما به طور دائم با اون جامعهمون تعامل بکنیم، وضعیتش چطوره و هی بتونیم واکنش‌های اونها رو نسبت به مسائل مختلف داشته باشیم. توی سالهای اخیر، حالا به طور ویژه در این مقطعی که ناچارم من تقسیم بندی بکنم در دولت‌های 11 و 12، به نظر میرسه که اتفاقای خوبی توی این حوزه افتاده. یعنی پیمایش‌های ملی بزرگ و خیلی خوبی در حوزه، یا به طور شاخص و مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام شد، یا پیمایش‌هایی که مرتبط بوده با این حوزه، یعنی می‌تونه یه کمکی به ما بکنه، یه تصاویر رو بده که کمک. من اینها لیست کردم و تعمد دارم که تو این جلسه تجربه زیسته شاید این 6 7 سالی که تو مجموعه ایسپا در خدمت دوستان هستم اینجا بگم و بگیم واقعا کارهای بزرگی انجام شده. قبل از اینکه بگم، یک چرخه رو اگه ما برای اون پنداشتمون از واقعیت در نظر بگیم، مبتنی بر پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، بازم این دوگانه رو من هی به کار میبرم چون گاهی موقع پیمایشه، گاهی موقع نظرسنجیه. پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها یه چرخه چهارگانه من براش ترسیم می‌کنم. یکی این که خب اول باید پیمایش اجرا بشه، این اجراشه. بعد از اجرای پیمایش اتفاقی که خیلی مهمه انتشار نتایجشه، که ما تو کشور متأسفانه کمتر با این روبرو هستیم. یعنی پیمایش اگه اجرا بشه و در کمدها گرد و خاک بخوره که فایده نداره. انتشارش حالا در چند لایه، یه لایه برای مسئولانه، در عرض کنم به شما لول‌های متفاوت، یه بخش برای مردمه، یه بخش برای متخصصانه، اینا باید حتما محقق بشه. بعد از اون هم اقدام برای عمله، یعنی وقتی که ما پیمایش انجام شد، تو اون موضوع مورد نظر متوجه شدیم که چه مشکلاتی داریم، باید برای عمل اقدام بکنیم. چرخه بعدیش باز باید اون پیمایش مجدد تکرار بشه، کاری که دنیا داره میکنه، ترندها، روندها رو مورد بررسی قرار میده. آقای دکتر منتظری که خب الان رئیس پژوهشگاه اون بهداشتی ما هستن، خیلی قشنگ میگفتن، جالب بود که یکی از روانشناسان اجتماعی تو حوزه حالا بهداشتی 1,000,000 نفر رو 60 سال مورد مطالعه قرار داده. یعنی یه آدم که میگم اونا تیمی کار میکنن، مثل ما دونکیشوتی برخورد نمیکنن، یه نفر بیفته، یه تیم با یک نفر 60 سال 1,000,000 نفر رو مورد مطالعه قرار داده و در یه سری مقاطع یه سری گزارش‌ها رو داده و در نهایت گفته تازه نظر من به نسبت اینطور. آیا ما هم همین داده‌هایی داریم؟ در ایران 4 دهه بیشتر نیست، از تقریبا اولین پیمایش ملی ما 1153 بوده، 4 دهه بیشتر نیست که ما درگیر پیمایش هستیم. در حالا بازارش هم خیلی 53 بوده، بعدش اگه اشتباه نکنم 74، یعنی 53 مرحوم اسدی اولین کار رو انجام دادن، 74 آقای دکتر محسنی انجام دادن، بعد کار بعدی پیمایشی که ما میتونیم بهش بگیم ملی حدود 79-80 کمی پیمایش مشهور ارزشنگرش هست انجام شده و بعدش هم حالا این دهه هی به فراخور کارهای بیشتری انجام شده. 4 دهه بیشتر نیست، نمیگذره و متاسفانه پیاپی هم نبوده. یکی از کارهایی که دنیا روش سرمایه گذاری میکنه به طور جدی اینه که ترندها رو مورد محک قرار میده، نه اینکه یه پیمایش، ما الان یه پیمایش انجام میشه مثلا 4 سال 5 سال همه رو اون زوم میکنیم و داریم اونو مصرف میکنیم. نه، این پیمایش باید مجدد تکرار بشه. البته من قائلم قبل از اجرای اون پیمایش باید حتما یه سیاست پژوهی بکنیم. اگر مبتنی بر اجرای سیاست ما داریم کار، مثلا در حوزه اعتیاد اگر ما داریم کاری انجام میدیم، قبل از اون که اون پیمایش انجام بشه باید یه سیاست پژوهی بشه که بتونیم پیمایش رو مبتنی بر شرایط جدید ما دوباره طراحی بکنیم. برم به اون سمت اون پیمایشایی که تو این سالها انجام شده. به نظر من مرورش مهمه. چرا مهمه؟ من واقعا بنام بر اینه که حرف سیاسی نزنم، اما توی دولت‌های نهم و دهم متاسفانه پیمایشا تعطیل شد. اون هم پیمایشایی که موظف بودن دستگیری به جهت قانونی موظف بودن انجام بدن. اون چیزی که من خاطرم میاد، حالا ممکن دوستان هستن صاحب نظر در جلسه میتونم کمک بکنم، 5 موج انجام شد که آخریش هم 92 بود، باز خود مجموعه ما انجام داد، ایسپا، راجع به سنجش شاخصهای فرهنگ عمومی کشور، که خب ما هم به جهت اون چارچوب مفهومی به شدت با اون پژوهش مسئله داریم. در 2 روز کامل کاری پیاپی با مسئول اون پژوهش نشست صحبت کردیم، نتونستیم قانعش بکنیم، هم به جهت اجرا و گردآوری اطلاعات ما. ولی خب بالاخره تنها شاید داده هایی که از اون دوره وجود داره همین پیمایش که خدمتون گفتم. یه کار دیگه هم راجع به حوزه حجاب و پوشش انجام شده، 11 موج وضعیت سنجی بوده، اونم نه این که بگم باز کار نگرش سنجی یا حتی نظر سنجی، اتیتیود یا اپینیون، اصلا این وضعیت سنجی کردن که بازم مورد خدشه است از جهت متدیک، ولی خب شاید تنها داده هایی که از اون موقعیت موجوده. حالا اگر یه مجموعه کار محرمانه کرده منتشر، من اطلاع ندارم، ولی همینه، یعنی عائدی ما از اون دوره چیزی بیشتر از این نیستش. اما اتفاقی که تو دولت‌های 11 و 12 افتاد و اتفاق خوبی هست، علاوه بر اون که مجموعه‌های نظرسنجی فعال شدن، ببینید الان نیرو انتظام داره فعالیت می‌کنه به طور مستمر، مجموعه‌های دیگه دارن فعال، خود ما در ایسپا، این یعنی می‌خوام بگم علاوه بر این کارهای بزرگی که انجام شده، محاسبه‌ای که من کردم از حدود 92 تا پایان 96 97 نیاوردم، بیش از 150 تا طرح نظرسنجی انجام دادم، یعنی شاید ماهی 2.5 طرح رو ما تونستیم به سرانجام برسونیم. این اتفاق خیلی مهمیه. من یه بار واسه محاسبه می‌کردم، روزانه حدود 500 پرسشنامه داره تو ایسپا تکمیل میشه. اینا عددهای خیلی مهمیه و خب این پالایش جامعه رو هی داره انجام میشه. حتی به نظر من تو نقطه مطلوب خیلی فاصله، ولی اتفاق خوبی. اینا هم که دارم میگم داده های ملی ماست، یعنی شعب ما در خود ایسپا حتما دارن کار انجام میدن، حتما مجموعه های دیگه هم که دارن نظر سنجی میکنن عدد های اینطوری دارن. خب این یک تیپ کارهای ماست. اما یه سری اون پیمایش های ملی رو خدمتتون عرض بکنم، یه لیست شاید حدود 10 تایی من دارم که اینا یا به طور مستقیم مرتبطن به آسیب‌های اجتماعی، یا عرض کنم به شما که یه ارتباطی بالاخره پیدا می‌کنن. آقای دکتر ما چقدر وقت داریم؟ وقت داریم. خب اولین کاری که انجام شد در انتهای سال 92، این همون سال اول دولت 11 کارش استارت خورد، و در ابتدای سال 93 هم گردن 17 فروردین 93 تا 27 فروردین 93 این کار طول کشید، شیوع شناسی آسیب‌های اجتماعی از نگاه مردم بود، که این رو به طور مشترک مجموعه افکارسنجی دانشجویان ایسپا با وزارت کشور معاونت اجتماعی ما انجام دادیم. عرض کنم به شما اونجا حدود، اگه اشتباه نکنم، چیزی حدود 3 محور کار رو ما مد نظر اون قرار دادیم، و عرض کنم به شما که 70 سوال داشت و 10,000 نمونهش بود. همونجا شد که اون معاون وقت اون موقع وزارت کشور یه مقداری ذهنش رفت به سمت آسیب‌های اجتماعی. میخوام بگم اگر کار دقیق صورت بگیره، اگر واقعیت به درستی منعکس بشه، میتونه تو سیاست تأثیر بگذاره. این دیگه تجربه زیسته است دیگه. بعد از اون بودش که حالا من نمیدونم دیگه چقدر باید اسامی اساتید رو بیارم اینو، ولی خب اگرم سوال شد میگم، خیلی فکر نمی‌کنم مانعی باشه. بعد از اون بودش که مجموعه وزارت کشور رفت به این سمت که اون کار سرمایه اجتماعی رو موج جدیدش رو انجام بده. اگه شما نکنم موج سومشه، خواهم دکتر درسته دیگه، دکتر موج سوم رو که کار نظری و کار تحقیقی شو آقای دکتر قفاری انجام دادن، اجراش باز به عهده مجموعه ما بود. یعنی ما اگه اشتباه نکنم در مهر و آبان 93 اون کار رو انجام دادیم و به سرانجام رسوندیم، که اونم باز حدود 270 سوال داشت و حدود 15,000 نفر اگه اجرا کنم حجم نمونهش بود. سال بعدش ارزش و نگرش ها رو انجام دادیم، موج دومش رو و انتهای سال 93 هم اون کارش شیوع اعتیاد، من عنوان دقیقش براتون بخونم، نگرش مردم به مواد مخدر و روانگردان، که اونم کار خیلی خوب و متاسفانه نظر من مهجوری موند. خیلی روی اون پرسشنامه‌ش و چارچوب نظرش ما کار کردیم برای ستاد پیشگیری از برای ریاست جمهوری، که اونم کار موج دومش هم همین امروز قراردادش امضا که ان شاءالله انجام میدیم و اتفاق خوبی به نظر من تو مجموع علوم اجتماعی، که این سه تا کار، سرمایه اجتماعی، چهار تا کار، شیوع شناسی که خدمتتون گفتم، سرمایه اجتماعی، این کار اعتیاد و اون موقع 20 یا 21 استانی که ما از ارشنگرشا گردآوری اطلاعات کردیم خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد. اون جلسه که آقای دکتر ربیع هم اشاره کردن و خب تاثیر خودش رو گذاشت و بعد از اون بودش که ایشون دستور دادن شورای اجتماعی کشور تشکیل شد. البته من اینو به شما بگم، من همچنان به این فراینده نقد دارم، ولی دارم میگم این اتفاق میتونه بیفته. اینکه حالا چه آسیب‌های بولد شد، آیا ما چه کار، اینا یه بحث دیگه است که منم با خیلی از دوستانی که تو جلسه هستن و میشناسمشون هم داستانم، اما این اتفاق افتاد، این واقعیت از این طریق منعکس شد. یه سری کارهای دیگه هم انجام شد. مثلا ما کیفیت زندگی رو در 93 اجرا کردیم. آقای دکتر ربیع یادم نیست که رئیس کمیسیون اجتماعی دولت بودن اون موقع، من اون موقع تو دولت خدمتشون ارائه دادم، خیلی هم بزرگواری کردن، هم جلسه کامل گوش دادن، هم عرض کنم به شما اونجا نقد کردن و ما کار رو تکمیل کردیم. خب تو همون یه نمونهش بگم دیگه، در همون جلسه با لطف آقای دکتر مصوب شد که این کار کیفیت زندگی من دو سال یه بار توسط چند دستگاه با محوریت جهاد دانشگاهی و ایسپا اجرا بشه، ولی خب هیچ موقع این مصوبه عملیاتی نشد. در صورت میدونی کیفیت زندگی ترم خیلی جدیه، من دو هفته پیشم همینجا برای دوستان تو پژوهشگاه مجدد اون کارو ارائه دادم و به نظرم میاد خودش میتونه خیلی راهگشا باشه. باز یه کار دیگه که حالا تو حوزه دانشگاه انجام شد، سبک زندگی دانشجویان بود که ما در سال 93 انجام دادیم. موج دوم نگرش ها رفتارای دانشجویان بود که دکتر سید حسین سراج‌زاده برای وزارت علوم انجام دادن. اونم باز کار خوبی بود که حوزه آسیب ها رو تو فضای دانشگاه مورد بررسی قرار میداد. دو سه تا کار دیگه که مرتبط به کار حالا اوناست، یکی دینداری ایرانیان بود، سازمان تبلیغات انجام داده در سال 95، باز اجراش به عهده ایسپا بود. وضعیت پوشش و حجاب ایرانیان بودش که باز سازمان تبلیغات کار فرمود و ایسپا اجرا کرد. فرهنگ سیاسی مردم که بخشی از این کارهای اعتماد و امید به آینده و اینام که باز مربوط به حوزه آسیب‌ها هستش رو ما موج دومش رو، حالا اسمای دکتر فاضل محقق شما دکتر فاضلی بودش، تونستیم در خرداد ماه امسال انجام بدیم. یه کاری هم شنیدم ندیدم، مؤسسه خرد و جامعه در 96 تحت عنوان سرمایه اجتماعی انجام داده. خب حدود 10 تا پیمایش خیلی خوب تو این مدت انجام شده، اینا داده های خوبی رو از جامعه تونستن به ما منعکس بکنن. پس یک بخش این که ما تونستیم یک تصویر خوبی از جامعه داشته باشیم، اونم از ببینید نظریات مختلفی هستش راجع به نظرسنجی و اینا. ما معتقدیم نظرسنجی یعنی واقعیت اجتماعی، یعنی تو اون چالش واقعیت یکی از چیزهایی که واقعیت جامعه رو به ما نشون میده همین نظرسنجی ها پیمایش هست. این یه بحث. اون چرخه رو تکمیل تو انتشار نتایج هم به نظر من میاد که سیاست‌های خوبی بود، برعکس خیلی از مواقع که خیلی از پیمایش‌ها نتایجش در کتابخانه‌ها و اینها خاک می‌خورد، تقریبا آنچه که من به شما گفتم به انهای مختلف این 10 تا پیمایش منتشر شد، یعنی تا آنچه که در دسترس لااقل متخصصین هستش. حالا اون کاری که برام ستاد مرز مواد مخدر بوده خودشون انعکاس دادن و بحث از این دست باز من نمی‌خوام وارد شم. بزرگترین دستاورد تو انتشار نظرسنجی ها دستاورد بود که ما در انتخابات 96 دو روز قبل از انتخابات اعلام کردیم که به نظر ما پیروز انتخابات کیه و با کمتر از 1% از خطا اون محقق شد و این دستاورد مهمی بود. این یعنی که فرایند نظرسنجی تو کشور میتونه واقعیت رو تخمین بزنه. وقتی یکی همچین واقعیت میتونه تخمین بزنه، یعنی در جاهای دیگه هم درست داره عمل میکنه، میشه بهش اتکا کرد، میشه بهش اعتماد کرد. یعنی اگر ما توی حوزه آسیب اجتماعی میگیم الان وضعیت جامعه اینطوره، این قابل اتکاست، غیر قابل اتکا نیستش. خب اینم باز در حوزه انتشار. اما اینکه آیا اقدام برای عمل شده یا نه، من یه مقدار رو این حرف دارم. به نظر میرسه متاسفانه بعد از این پیمایش ها مبتنی بر این پیمایش ها آنجور که باید و شاید برای عمل اقدام نشده. حالا این یه بخشش برمیگرده به سایر قوا، یعنی مثلا خود قوه قضاییه به نظر من باید بیاد تو این حوزه ها و کمتر آمده. دورادور هم خبر داریم اونا هم دارن پیمایش‌ها انجام میدن ولی ما ندیدیم. یه کار البته ما برای قوه قضاییه اونم در تهران سال 94 انجام دادیم ولی کار خیلی کوچکی بوده، اما کاری بود و چیزهای دیگه از این دست. به نظر میرسه پس برای اقدام و این برنامه برای تکرار این پیمایش‌ها و اون ذیل سیاست‌پژوهی به نظر من باید خیلی جدی‌تر گرفته بشه که این دو تا حوزه رو هنوز نداریم. امیدوارم تو این سال‌هایی که از عمر دولت دوازدهم باقی مانده یک ریلی گذاشته بشه که این چرخه تکرار بشه دیگه. ما فقط نگیم اگر این دولت بود این اتفاق میفته، کاملا قانونی مبتنی بر قانون هر دولتی که آمد موظف باشه که بتونه این روال رو طی بکنه، یعنی هم اجرای پیمایش ها، هم انتشار نتایجش، هم اقدام برای عمل مبتنی بر پیمایش و در نهایت هم تکرار اون پیمایش و همینطور سیاست پژوهی ها. عذرخواهی میکنم که فرصت دوستان رو گرفتم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای معتمدی ما چقدر وقت داریم؟ 3 بود درسته؟ بله بله. خب میخوام اگر میخوایم پرسش و پاسخی باشه، سوال چیزی هست دوستان بفرمایید. وقت نیست آخه.
حالا همینجوری هم میتونم بپرسن، حالا نیازی نیست بپرسن.
وقت
برای شما بفرمایید.
خب من خیلی صحبتمو خیلی کوتاه میکنم و
من از مرخصی میری
شما عزیز
من سه باید
جایی می شدم بفرد. پرسش و پاسخ رو انجام بدیم بعد ما یه 5 دقیقه وقت رو میدیم. بفرد
یه سوال کتبی اومده هم اینا جواب بدیم،
کتبی هم میتونین جواب
بدیم. من عذر میخوام چون وعده کردم که 3:30 جایی باشم و آقای معتمدی هم گفتم من 1:30 آماده که دارم خدمتون باشم. سوال کردن با اصل مهاجرت به شهر که از حاشیه‌نشینی شروع می شود موافقید یا نه؟ خب این اصلا توافق یا عدم توافق من یا چیزی نیست تو این زمینه، این روند طبیعی عدم اقتصادی بودن زندگی در یک جا یا نداشتن مواهب توسعه در یک منطقه و کوچ به منطقه دیگه است، این منطق بشره، اصلا دلیل نداره کسی مخالف یا موافق باشه. اگر هم میخوای جلو مهاجرت رو بگیری باید بری این دلیل رو حل کنی، اون منطقه رو برای زیست مناسب بکنی و اقتصادی بکنی اون منطقه رو، اون دیگه مهاجرت صورت نگیره. این توافق یک سیاستگذار یا حتی مثلا تمام جامعه شناسان بگن ما موافقیم یا مخالفیم این تأثیری نداره توی حاشیه‌نشینی. اینکه با حاشیه‌نشینی باید چی کار کرد؟ آیا حاشیه‌نشینی رو مثل خاک سفید باید رفت یا مثل حسیرآباد قبل انقلاب 9 آبان و 4 آبان فکر کنم یا 4 آبان یا 9 آبان و منطقه 9 آبان که شکل گرفت الان شده، خب الان شده 13 آبان، الان شده 13 آبان، 9 آبان شکل گرفت در اونجا فکر کنم تولد کی فرح ولیت کی بود ولیت بردن تو اون منطقه یا بعد ما خاک سپید. این یه روشه که حالا با حاشیه‌نشینی چیکار کنیم. الان میگن از گسترشش جلوگیری کنید و زیست رو برای حاشیه نشین مطلوب کنید، یعنی اصلا امکان چیز نیست، امکان تخریب و جابجایی اینجوری نیست. ممکنه بعضی لکه ها رو بتونید شما این کار رو بکنید. الان حاشیه نشینی اولش که دوستان گفت کتمان میکنن، آقای دکتر گفتن نه اینطور نیست، کسی کتمان نکرد حاشیه نشینی، اصلا تموم شدنی نیست. بگید ما مطالعه کردیم هنوزم حاشیه نشینی هست، 100 سال دیگه هم هست. کتاب مایکل تودارا رو نگاه بکنید، اولش شروع میکنه بسم الله از سفره‌های مکزیک و برزیل که توهی هستند و برنامه‌های توسعه میاد میره و توهی‌اند. آمریکای جنوبی، آسیا، همون کشور آسیا، اروپا هم با شکل‌های جدید و شکل‌های خاصی مثل حاشیه‌نشینی‌شون رو حل کردن. سوال دومشون 5 تا سوال کردن، ماشاءالله این 5 ساعت وقت می‌خواد و ما هم نمی‌تونیم. حالا من یه کاری کردم راجع به هاشینشینی 3 نسل هاشینشینی که هاشینشینی نسل فوم روستاهایی هن که مثل هاشینشینا شدن. حالا اینو میتونم در اختیارتون بذارم. الان نسل اولو که اومدم مثل جامعه شناسی شهری اومدم چجوری تهران صنعتی شد، هاشینشینی چجوری شکل گرفت و اونا رو کار کردم. تو این نسل سومم که الان روستاهایی داریم اصلا خودش شدن مثل هاشینشینی، یعنی تمام خصلت های یاشیه نشینی رو تو اون روستا هم شما میرید میبینید هست توی همون شکل. نمایندگان مجلس شورای اسلام اینجا بس آسیب های اجتماعی، اون آسیب سیاسیه. اجازه بدید که توسعه، اگر خدا توفیق بده و زنده باشیم بتونیم زنده باد استیزاه رو منتشر بکنم، تا حدودی آسیب دموکراسی ناقص رو شروع بس خواهم کرد و فرایندی که الان منجر به روابط غیر قابل قبول میشه رو بس میکنی، ولی این آسیب شناسی اجتماعی نیست. در علتیابی آسیب شناسی اجتماعی فرهنگی مقدم است یا اقتصادی؟ بالا هر کجا یک علت خاص خودش داره. من الان میگفتم علت ها چند گونه هن، یه جا ممکنه ناشی از فرق باشه، یه جا ممکنه ناشی از فرهنگ باشه. ما نمیتونیم هر کدوم، هر آسیبی رو باید بریم تو ریشه خاص خودش دیگه. خیلی سوالاتتون چیز شده، خیلی چرا مراجع تریاکس رو تحریم نمیکنه؟ خودشون بپرسن، من نمیتونم. من نمیتونم، بالاخره به فتوا میرسه کسی تحریم میکنه، نمیتونم به فتوا میرسه. اینا دیگه این چیزایی نیست که ما در این زمینه نظر بدیم. پنجم میشم دیگه، شما جواب بدید. ما خیلی دیگه چیزی نداشتیم.
در
ارزش
گذاری فرق، بنا، استغنا.
سلام،
گوش میکنم.
سلام آقای دکتر، شما فرمودید بیش از 1,000,000 نفر مشاوره تلفنی کردید. من یادم دهه 70 دانشجو کارشناسی دانشگاه علامه بودم، آقای دکتر عبدالله شفیع آبادی، بنیانگذار علم مشاوره ایران، ایشون هیچ اعتقادی به مشاوره تلفنی یا از راه دور نداشت. خب نتایج غلط میده، یعنی نیمرخ روانی با گفتگوی فیس تو فیس امکان پذیره.
درسته.
حالا شما با توجه به این که اگر نظر ایشون رو مثلا قرار باشه بپذیریم، فکر نمی کنید این مشاوره های از راه دور نتایج غلطی باشه، نتایج غلط بده، اشتباه بده، و نتایج غلط اگه مبنای تصمیم گیری باشه، تصمیم گیری های نادرستی باشه ارائه بده؟
علمیه، من که آیا ما روشی داریم که 1,000,000 نفر رو در رو مشاوره بدیم؟ همچی بودجه و امکاناتی داریم؟ نداریم. یک. دو، در گمنامی افراد مطالبی رو میگن که چهره به چهره نمیگن. سه، این روش روش بسیار علمی و منطقیه. 1,000,000 نفر تلفن میزنن، مثل افرادی که وارد یک فرایندی میشن، تعدادی از اینا هدایت میشن به چهره به چهره، یعنی تعدادی از اینا انتخاب میشن، پیشنهاد بهشون میشه، در منطقه خودشون به چهره به چهره معرفی میشه برای درمان یا برای مدد کاری و مدد جو شدن، معرفی میشه به چهره به چهره. بالاخره با مناسبات فنی که ما امروز داریم راه درستیه، ولی اینکه کدوم بهتر جواب میده، قطعا چهره به چهره بهتر جواب میده.
برای سنجش و اندازه گیری ابزار دیگه ای نمیشه متصور شد؟ نظر سنجی، مکتوبات، که بتونید مبنای تصمیم گیریتون باشه؟
نه، اصلا خود ما اصلا راجع به دو تا موضوع دیگه صحبت کردیم. یه وقت شما نظر سنجی میکنید، در حقیقت تازه افکار سنجی هم نمیکنید، نظر سنجی میکنید. حالا به غلط ما میگیم افکار سنجی. میرید نظر یه فرد راجع به بسی، میگه آقا تو به کی رأی میدی؟ حالا خیلی پیچیده تر هم سوال کنی، بگی علتش چیه رأی میدی؟ دور قبل به کی رأی دادی؟ یه وقت اینه، یه وقت شما طرف یه مشکلی داره، شوهرش میزنتش، دوچار همسرآزاری شده، یه مشکلی داره طرف، یا در معرض اعتیاد بچهش قرار گرفته، اینا چیزی نیست نظرسنجی برید. اصلا نظرسنجی بشون چی جوابی میده؟ این طرف باید زنگ بزنه به یکی بگه من بچه‌م در معرض اعتیاد، من شوهرم داره به من خیانت میکنه، در معرض یک پدیده احساس خیانت شوهر قرار گرفته. این جایی میخواد باید بره حرف بزنه و بهش دیدگاه بده، نظر بده. و مثل این قربالگری که صورت میگیره، قربالگری میگه افراد جدا میکنه، در رو راهنمایی میکنه به چهره به چهره. اصلا دو تا موضوع جدا هستن، نظر سنجی و به اصطلاح جمع‌آوری داده از علت آسیب‌های اجتماعی که من گفتم میتونیم از داده‌هایی که در بهسیسی جمع شده، دعوت کردم از جامعه شناسی که این داده‌ها بتونن استفاده بکنن.
متشکرم.
خب از شما درخواست می‌کنم. خیلی عزم می‌خوام.
هستم. بذارید اینجا طور نیستش.
دستون دارم.
شما چند دقیقه بالاخره صحبتاتون که آماده کردید؟
بحث به نظر من خوب و درسته که اساساً چگونه میشود،
چگونه به عنوان مثال برساخت کردن چه ربطی به ساختار قدرت داره، این رو نمیشه نفی کرد و فکر میکنم که خود این موضوع میتونه یک مایه یکی از تحقیقات بشه که در ایران الان خود مسئله آسیب اجتماعی اساساً چی آسیب اجتماعی هست، چگونه ما آسیب اجتماعی رو برمیسازیم، به چه چیزی میگیم آسیب اجتماعی. میخواستم تو صحبتام هم بگم یه نکته ای که شاید توی ایران به نظر من باید بهش توجه بکنیم اینه که ما اگه بخوایم مسائل اجتماعی رو حل بکنیم یا در پی حل کردن مسائل اجتماعی باشیم، اول باید ببینیم خود این مسئله اجتماعی چیه، چه تفاوتی، همونجوری که سی رایت میلزم میگه، چه تفاوتی بین سوشال پرابلم و پرسونال پرابلم، یعنی مسائل و دغدغه های فردی هست و مسائل اجتماعی هست. بسیاری از افراد ممکنه بگن که مثلا میگم در ایران ما وقتی حالا میشه گفت هم به صورت برشی اگر به رسانه ها نگاه بکنیم، به ماس میدیا نگاه بکنیم، روزنامه ها نگاه بکنیم و در گفتمان عمومی نگاه بکنیم، احساس میشه که مسائل به سمت روانشناسی شدن به عنوان مثال مسائل اجتماعی میره. به عنوان مثال اگر در مورد اعتیاد صحبت میکنیم، مثلا میگیم که فرد که دچار اعتیاد شده، یا به عنوان مثال این خانوادهش مثلا مشکل مالی داشته، بعد پدرش کار نمی کرده یا مادرش به عنوان مثال بچه طلاق بوده، یعنی میایم روی فرد این رو سوار می کنیم به جای اینکه بیایم به عنوان مثال زمینه های اجتماعیش رو نگاه بکنیم و بعد خود این زمینه های اجتماعی رو آیا می شود به عنوان مثال فارغ از بستر اجتماعی ایران این رو در نظر گرفت. یه مثالی آقای دکتر ربیعی زد در مورد اینکه وقتی ریل آهن یا به عنوان مثال فولاد یا نمیدونم مثلا کارخونه های بزرگ وقتی وارد یه منطقه میشه، خود این چه تأثیری میذاره روی بافت، هم بافتار و هم ساختار عینی و ذهنی اون منطقه و بعد چه تأثیری اجتماعی میتونه بذاره. حالا یه پرسشی که تو گفتار دوتا از دوستان ما بود، یعنی به این وقتی در مورد مسائل اجتماعی صحبت میکردن یا آسیب های اجتماعی، من یه حسی بهم دست داد، یعنی یه سوالی در ذهن خودم ایجاد شد و اون اینه که ببینید در ایران ما وقتی داریم در مورد ایران صحبت میکنیم به صورت خلأ که نمیتونیم صحبت کنیم، توی فضا نیست که، این یه سیاقمندی داره، بستری داره، تاریخی داره، اجتماعی داره. و یه اتفاقی که تو ایران افتاد، اگر یه ریل آهن، اگر یه ساختن به عنوان مثال کارخانه میتونه تأثیر چنان بنیادینی روی بافتار و ساختار داشته باشه، خود این انقلاب چه تأثیری روی جامعه ایران گذاشته؟ یعنی جامعه شناسی در ایران، جامعه شناسان ایرانی کمتر به این موضوع پرداختن که تأثیر خود انقلاب، یعنی چرخشی که در ذهن و عین و ساختارهای اجتماعی و حاکمیت و حکومت و اجتماع و اینا چه تأثیری روی فهم ما از مسائل گذاشته. و جالبه، کمتر جامعه شناسی در ایران به این پرداخته، ولی حدود 40 یا 41 سال پیش، فکر میکنم سال 56 یا 57 که بعدم در سال 58 این مجموعه مقالات آیت الله بهشتیه با عنوان زعامت و رهبری و ولایتی، همچین کتابی تو اونجا یه بخش خیلی کوچیکی داره، حدود شاید 4-5 صفحه، به یه موضوعی پرداخته. میگه که جامعه مسلکی و جامعه غیر مسلکی، و بعد میاد میگه که به عنوان مثال تفاوت جامعه مسلکی و جامعه غیر مسلکی چی؟ میگه مثلا، البته این بحثایی که ایشون 40 سال 45 سال پیش کرده بود و اینا رو به عنوان آسیب‌های اجتماعی در کشورهای اروپایی یا آمریکایی یا به زعم ایشون جوامع غیر مسلکی میگه، الان به نوعی ما دوچارش هستیم. میگه مثلا ممکنه یه کسی توی ایران نشسته و بعد میگه که خب خدا رو شکر ما این مشکلات خانوادگی که توی امریکا هست و نمیدونم توی اروپا هست و یا نمیدونم مسائل آسیب‌ها و پاتولوژی‌هایی که در جوامع غربی و اروپایی هست، ما دوچار اینا نیستیم. خب باید خدا رو خیلی شکر کنیم. میگه نه، اشتباه نکنید. تو اون جوامع ممکنه با ساختارهایی که اونا دارن این نوع مشکلات رو تولید بکنه. در جوامع مسلکی یا جوامعی که بر پای یک ایدولوژی و یک انقلاب شکل گرفته، مسائل و مشکلاتش به گونه دیگه است، آسیب‌هاش به گونه دیگه است. حتی مثال میزنه، میگه مثلا برای رسیدن به قدرت توی، به عنوان مثال میگم، توی امریکا طرف باید مثلا چه میدونم یه شایستگی یا ظرفیت علمی داشته باشه، ولی تو جوامع مسلکی یا جوامع ایدولوژیک اگه مثلا ریش بذاره و مثل من مثلا انگشتر بذاره دستشو، تسبیح دستش بگیره، تظاهر بکنه، این خیلی زودتر بتونه مدارج قدرت رو طی بکنه و به قدرت. میگه آسیب‌های این چنینی در جامعه ما ممکنه بشه. حالا این حرفو 40 سال 45 حالا اگه ما نگاه بکنیم چه مشکلات و مسائلی مثلا چی در جامعه‌ای مثل جامعه ایران میتونه شکل بگیره. یه بحث دیگه در مورد سیاست‌گذاری‌های آسیب‌های اجتماعی بود و من فهم می‌کنم در گفتار آیه دکتر ربیعی این پیش‌فرض یا این مفروض گرفته شده بود که اساساً ما نهاد سیاست‌گذاری در ایران داریم. مشکل ما اینه که ما نمی‌توانیم به عنوان مثال مثلا سیاست‌گذاری‌های درست یا سیاست‌گذاری‌های بهینه رو اعمال بکنیم. بر اساس فهمی که من از وضعیت جامعه ایران میبینم و دیدم، من فهم میکنم اصلا ما اون چیزی که ما بهش میگیم سیاست گذاری نداریم. حالا میگم مقصودم از سیاست گذاری. ببینید مثلا ایشون خودش یه مثال خیلی جالبی زد، گفتش که به عنوان مثال یک مشکلی رو در مورد مسئله طلاق و اینها رو داده بودن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و بعد در ذهن اون قانونگذاران یا در ذهن اون مجریان این هست، این پیش‌فرض است که شورای عالی انقلاب فرهنگی یه نهاد سیاست‌گذاریه. خب حالا ما این مشکل رو می‌خوایم حلش بکنیم، میدیم به اونجا. وقتی شما به ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی نگاه بکنی که تمامشون هم از دوستان ما هستن، محترم هم هستن، ولی اینا همه دایناسورایی هستن که دیگه وقتشون از اینستا گذشته. یعنی اصلا ذهن مثلا فعال و نمیدونم ذهن نقادی ندارن. حالا وقتی میخوایم پرسش بکنیم اصلا میگیم سیاست گذاری یعنی چی؟ ببینید، برای اینکه یک مشکلی یا یک مسئله، یک آسیبی بتونه اول مفهوم سازی بشه، بتونه به عنوان مثال حل بشه، به عنوان یک مسئله سیاست گذارانه تلقی بشه، سه تا لایه من فکر میکنم توی یه جامعه باید در نظر بگیریم. یک لایه که ما اون لایه رو یا اون سطح رو میتونیم بهش بگیم لایه حوزه عمومی، یعنی در این حوزه عمومی حالا دانشگاه هست، روشنفکرها هستن، فعالان اجتماعی هستن، کنشگران سیاسی هستن و و و و و مثلا نهادهای دانشجویی هستن، سندیکاها هستن، صنف‌های مختلف هستن. اینا باید یه فضایی باشه، ایده ها رو در این فضا بریزن، در این فضا منتشر کنن. ممکنه بعضی از این ایده ها خوب باشه، ممکنه بعضی از این ایده ها کاربردی نباشه، ممکنه بعضیشون کاربردی باشه، ولی باید یه فضایی باشه که اون فضا رو در علوم اجتماعی یا جامعه شناسی بهش میگن حوزه عمومی. یه سطح، یک سطح و یک لایه دیگه ای هست در بالاست، اون سطح سیاست مدارانه، نه سیاست گذاران. مثلا رئیس جمهور، رهبر، نمیدونم مثلا رئیس قوه قضاییه است، اینه اینا که اون بالا هستن، اینا اصلا کارشون سیاست گذاری نیست و کارشون ایده پردازی نیست. کار اصلی که باید انجام بشه اینه که در یه لایه میانی باشه، یه سطح میانی به نام سوشال پولیسی میکر یا سیاست گذاران. این یه علمه، یه بینشه، یک نوع نگرش به جامعه به مثابه یک وضعیت یا یک سازمان، یک میشه گفت یک موجودیت مدرن، یک موجودیت معاصره که در این وضعیت این آدم های سیاستگزار مثلا مثل من فقط مقاله نمی نویسن یا سخنرانی نمی کنن، ولی آدم هایی هم نیستن که سیاست مدار به معنای مصطلح کلمه باشن. آدم هایی هستن که بیشتر دوزیستن، یعنی هم یک گوشی دارن که میتونن وضعیت جامعه رو بسنجن، یعنی میتونن اون ایده ها رو بگیرن، حالا پالایشش بکنن، بعد تدوینش بکنن، و هم یه زبانی دارن که میتوانن با لابی های قدرت، با قدرتمندان، با سیاستمداران، با اینها ارتباط برقرار کنن. مثلا یه آدمی مثل من نمیتونه با آدم و مثلا کسی که تو سیاست مداره یا نمیدونم مثلا اهل قدرت، من چه صحبتی میتونم بکنم؟ اون اصلا فضای ذهنیش، نمیدونم چشماندازش، وضعیت موقعیتش، موقعش، مقامش کاملا متفاوته. جهان و هستی اجتماعی رو به یک گونه دیگه میفهمه، از لایه قدرت میفهمه. و آدمایی هم که تو حوزه عمومی هستن به هیچ وجه نمیتونن ایده هایی بدن که ایده های کاربردی باشه برای این سطوح قدرت، ولی اینایی که در لایه سیاست گذاری هستن میتونن یه همچین اتصالی رو برقرار کنن. به معنای دیگه من فکر میکنم یکی از مشکلات ما یا یکی از معضلات ما که نمیتوانیم آسیب های اجتماعی رو به مثابه یک مسئله اجتماعی درک کنیم، مفهوم سازی بکنیم، براش راهکار داشته باشیم، بتوانیم فضاهای جدید ایجاد کنیم، یعنی بتونیم بگیم که مثلا 10 سال پیش از منظر به عنوان مثال اعتیاد در این وضعیت بد بودیم، الان مثلا هم تعداد هم آماری که شما فرمودید، مثلا به عنوان مثال آمار معتادای ما از مثلا 7 میلیون رسیده به 3 میلیون و 850 هزار تا و بعد شبکه توزیع اینها منعدم شده و خیلی مثلا کوچیک‌تر شده. حالا مثلا تو حوزه طلاق به اینجا رسیدیم، چون هنوز ما یعنی اون ذهن سیاستگزارانه و نهادهای سیاستگزارانه و سوشال پولیسی میکر تو کشور ما شکل نگرفته. ما مثلا میگم کسانی که فکر کن در حالا از اول انقلاب به عنوان مثال در پست‌های مدیریتی بودن، اومدن مدیر بودن به عنوان مثال کار کردن فلان، حالا خسته شدن، یه جایی رو درست می‌کنی، بعد فکر می‌کنی مثلا مجمع تشخیص مسئله یا مثلا اینا نهاد شورای عالی انقلاب یا نهادهای مختلف، و بعد فکر می‌کنیم که اینا چون تجربه مدیریتی دارن، سیاستمدار بودن، حالا خسته شدن، مثلا ریش سفیدن، میتونن قشنگ ببینن مسائل، می‌ذاریم اینا میشینن اونجا، بعد اونجا حالا بحث می‌کنیم که حالا مشکلات رو چجوری حل بکنیم. اسم این نهادها رو می‌ذارن نهادهای سیاستگزارانه، در حالی که امروز در دنیا در جوامع مدرن سیاستگزاری یک نوع بینشه، یک نوع علمه. یعنی شما باید بری فرا بگیری، یاد بگیری، درس رو بخونی، پاس کنی، چند تا واحد بگذرونی تا اون بینش رو پیدا بکنی، تا بر اون اساس بتوانی هم حوزه عمومی رو درک بکنی، هم لابی های قدرت رو بفهمی. و بعد مثلا میگم اگه میخوایم توی یه حوزه صحبت، شما یه مثالی زدی در مورد خانه های مجردی، بعد گفتی آقا من اومدم این کارو کردم، یه از همه جا به ما حمله شد و گفتن آقا چرا اینطور، در حالی که تو مملکت ما تا مثلا چی میگن اصحاب قدرت حرفی رو نزنن، هیچ نهادی، هیچ ارگانیزاسیونی، هیچ سازمانی هیچ حرکتی نمی کنه، در حالی که کار این لایه میانیه که بیاد مثلا به چه میدونم 300 صفحه 400 صفحه در یه حوزه‌ای کاری رو تدوین بکنه، ولی وقتی میخواد بده به لابی قدرت، وقتی میخواد بده تو با سیاست گذار، تبدیلش بکنه به یه صفحه، به دو صفحه، بگه آقا اینو شما در موردش صحبت کن، و بعد جامعه بتونه
ببینه که مثلا یه مسئله‌ای که مسئله خودشه از زبان اصحاب قدرت داره چی گفته میشه و احساس یک نوع ارتباط ارگانیکی پیدا بشه. فکر میکنم که این یعنی حداقل نکته‌ای که میخواستم بگم این بود که مسئله سیاست‌گذاری در ایران هنوز بهش تفتن کافی و التفات کافی نشده. یعنی هنوز ما شاید 4 دهه حالا قبل از انقلاب نمیگم بعد از انقلاب 4 دهه گذشته هنوز تمایز بین سیاست‌گذاری و سیاست‌ورزی رو به معنای واقعی کلمه وجدان نکردیم. و سلام علیکم. بله بفرمایید.
سرکوب
بله یه دور سرکوب بود و الان وضعیت ما وضعیت ادعاسازان روزی مسائل اجتماعی داریم. بگنامی فرمایش شما نهادهای شکل میگیره به نام سیاست گذار و داده های مختلف و ولیدیتی اونها محل تردیده. در مورد سر موضوع ها و آمارهای مختلف میاد، برای مثال در روز احتیاط فرمودن بین 2 تا 7 میدون شما مثلا اختلاف دیتایی داری، آماری داری، یا در روز آشیدیشی بین مثلا 6 تا 7 تا بین 18 میلیون آمارها میاد بیرون. این نشون میده که ما در طی فراینده سیاست گذاریمون ما خلل میکردیم در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی مواجه میشیم. اگر ما روی کرد بروزی مسائل اجتماعی در دامن یک نوع سیاست گذاری قرار میگیرد، منطقا این فرایندها نباید شکل میگیرد. اگر روی کرد اصلاح میشد، منطقا در دقای آقای دکتر
آواسی
پاسخ داده میشد. شما اگر روی کرد تا حوزه مسئله اجتماعی روی کرد سیاست گذاری علمی باشه، یه روی کرد نهادی باشه، منطقا پیمایش ابزارشه، نظرسنجی ابزارشه. بنابراین من احساس میکنم خلل ما خلل روی کردیه. حالا برای 16 دستگاه متناسب با تقسیم کار ملی 16 دستگاه درگیر آسیب‌های اجتماعی میشه که هر کدوم محول میکنن مسئله رو. ما این کارو کردیم و گزارش های عمل کردیم دستگاه ها جواب بدیم تبدیل گزارش های پژوهشی شد. یعنی این من در مرکز پژوهش ها هستم، در کمیسیونات حضور پیدا میکنیم ستاد مبارزه مواد مخدر تا یک کامیته ثابت میاد گزارش پژوهشیش رو تبدیل میکنه به گزارش عمل کرد. خب این منطقا با اون منطق سیاست گذاری دچار ابهام و نقایص بسیار زیاد ببخشید.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، استفاده کردیم. اگر سوالی ندارید جلسه رو تمام کنیم. جان آقاس
خیلی
آقای معتمدی ببخشید، آقای دکتر اینجاست، بلنگو اینجاست. خیلی ممنون، ببخشید.
سپاسگزارم، استفاده کردیم. آقای آقاسی، شما فرمودین که در سال 96 شما یه پیمایشی داشتین در رابطه با اعتیاد، درسته؟ شما خب زحمتاتون رو میکشین، نه شما، گروه های دیگر. الان یه اطلاعی من تو یکی از گروه ها خوندم که دکه هایی که در کنار خیابون ها هستش، اینا دارن قلیون هایی رو دارن به بچه ها میفروشن، هیچ کس هم نیست جلوگیری بکنه. این چه آسیبی به خانواده میرسونه؟ بالاخره اون بچه میبره اینو یا تو خونه حتما میکشه یا تو کوچه با هم بازیاش به این شکل هستش. خب این یه جا تهیه شده که داره در اختیار بچه قرار گرفته میشه، ولی خب کسی اصلا متأسفانه به مسائل رسیدگی نمیکنه. الان آقای دکتر ربیعی تشریف بردن، من میخواستم مطلب خدمتشون عرض بکنم که ایشون فهمیدن که من 4 مورد طلاق رو اومدم بررسی کردم، ولی من در یه نشستی که در دانشکده مدرس بود من اونجا شرکت کردم، آقای قاضی اومدن اونجا گفتن 21 مورد رو بررسی کردیم که منجر به طلاق میشه. کاش میشد در رابطه با این آسیب‌های اجتماعی کسی که کننده این کاره، کسی که در این قضیه قرار داره، بیان یه خورده از اون نظر سنجی بکنن. خب طلاق رو شما میای بررسی میکنی، خب 4 تا قاضیه که کارش این بوده، اونم حساب کنی، صداش کنی، بیان بگی آقا شما نظرت چیه، بیا بگو چی کار باید بکنیم. ما متاسفانه همش میگیم این کار باید بشود، باید بشود، نمیگیم چه کارایی شده. و متاسفانه آسیبای ما روز به روز داره بدتر میشه. این همه نهادها، مؤسسات و به قول شما NGO ها دارن کار میکنن، ولی چون زیر ساختها مشکل داره، بنابراین به جایی نرسیده. و اون هم باز برمیگرده که تاب اجتماعی مردم هم در این رابطه کم شده، یعنی خانواده ها ناراحتن از این قضیه، چون میبینه به خانواده ها داره کشیده میشه. خب تاب آوری اجتماعی هم که کم بشه ممکنه به صورت مثلا شورش و درگیری خودشو نشون نده، ولی از همه بدتر تضعیف اخلاق در اجتماع به وجود میاره، اعتماد اجتماعی از بین میره، اصلا بی اعتمادی اجتماعی به وجود میاد، مشارکت اجتماعی نده. اینا همینطور زنجیروار داره در کنارم قرار میگیره، ولی متاسفانه باز هر چی نگاه میکنه میبینیم که چیزی از پیش نرفته. خیلی ممنون، سپاسگزارم.
من که حالا با پررویی تمام اصلا گفتم چه کارهایی کردیم دیگه، اتفاقا من قائلم که باید گفته بشه و گفتیم. ببین من معتقدم، من به عنوان کسی که دانشجو علوم اجتماعی، نماینده علوم اجتماعی هستم اینجا، معتقدم اتفاقا علوم اجتماعی کار خودش رو به خوبی انجام داده، علارغم محدودیت‌های فوق‌العاده زیادی که براش وجود داره در حوزه‌های مختلف. ما کارمون رو انجام دادیم، منتها وقتی به اون معضل انتشار میرسیم، اگر اون کاری که ما در 93 اتباز کارفرما، این که میگم منتشرشون، من فقط مجری بودم، ای کاش کارفرما منتشر میکرد راجع به همین موردی که شما دارید میفرمایید، تو همون کار ما حرف هست. یا اون عددی که من خدمتون عرض میکنم، این عددیه که خانواده ها و آدم های دیگه تفنن درگیر اون میزان اعتیاد هستن. اینا اگه منتشر میشد خب خیلی قضیه فرق میکرد. انتشارم باز به چند معنی، یکی اینکه اصحاب رسانه درگیرش میشدن. ما یکی از گرفتاری های امروزمون متاسفانه اینه که روزنامه نگاران با زبان علم، با زبان نظرسنجی فاصله فراوانی دارن. تو همین یک هفته گذشته ما چند تا دادمون منتشر کردیم، از اتفاقا بدترین نوع برخوردها با اون داده از طرف روزنامه نگاران بوده. خب این معضل دیگه، یک دلیلش اینه که ما منتشر نکنیم. اگه دائم منتشر میشد، این زبانه به طور طبیعی یک هماهنگی بینش ایجاد میشد، یعنی بین زبان ما آکادمیسیان ها با روزنامه نگار. یک سطح، سطح متخصصینه، متخصصین فراوانی توی کشور حضور دارن. خب اینا باید داده ها رو ببینن، حتی خود داده رو نقد بکنن. من آرزو به دل موندم از موقعی که یک این نهادها ما رو دعوت بکنن، یا دانشگاه ها بگن آقا تو کی گفته 7 سال اونجا هستی و این کارا رو داری میکنی، در دانشگاه ما رو نقد بکنن. اصلا کسی که به ما مدال نمیده، دنبال مدال هم نیستیم، دنبال درجه هم نیستیم، حالا بعضی دنبال درجه بودن، درجهش هم گرفتن. ما میگیم آقا ما رو دعوت بکنید و نقدمون بکنید، چون معتقدیم که در این فضای نقادی باز کار ما خوب پیش میره. پس یه فضا، فضای انتشار در بین متخصص، باز اینم محقق نشد، اتفاق نفته. یه فضای انتشار در بین مسئولینه. متاسفانه این داده ها میره، ما این موضع رو نمیشه خیلی از حرفا رو عموم زد، منتها تجربه زیسته ما، من خیلی سربسته باید به اینه که دارم میگم، فکت های واقعی براش دارم. آقای دکتر میری، ما کار رو انجام میدیم، یک صفحه میره در دفتر مثلا عالی ترین مسئول کشور، حالا اونجا میمونه، یا اون مسئول دفتر میخونه میگه این که حرف مهمی نیست. بعدا ما رو میخوام میگم فلان اتفاق افتاد، شما چرا نگفتید؟ میگیم بابا فلان موقع ما این نامه رو زدیم، اتفاق میفته. خب اینم باز، یعنی ما اینجا هم مشکل داریم. اما اگر انتشار عمومی بشود، یک کمکی که این شبکه‌های اجتماعی کرده، یک کمک، قطعا آسیب‌هایی داشته، قطعا مسائل داشته، من هم بهش واقفم، راجبش نوشتم، اما یک کمکش این شفافیته که آقا این اتفاق داره محقق میشه، این اتفاق داره میاد، ما نگاهمون اینه، ما راجب آن داریم این حرفو میزنیم. اگر اینها گفته میشد ما کمتر با این موارد مشکل داشتیم. این هم میتونه حرف من باشه، ولی من یه حرفی دارم، یعنی اگه بخوام پاسخون دوستمونم بدم اینجا، میگم ما معظم آزادی به هر میزان آزادی ما بهتر محقق بشه، فرایندها دموکراتیک تر بشه، یقین بدونی شرایط ما بهتر میشه. من تو این تردید ندارم، آزادی اطلاعات، آزادی انتشار اطلاعات، من وقتی کاری که انجام دادم بهتون راحت منتشر بکنم، نه اینکه ما الان حرف می بدونید دیگه، ما صدا و سیما رو منتشر کردیم تحت فشاریم از هفته پیش، راجع به شبکه‌های اجتماعی پیام رسانه داخلی ما داده منتشر کردیم، یک هفته تمام ما تحت فشاریم. فشار که میگم فشارهای زائد و بیهوده ها، یعنی به ما فشار زائد و بیهوده میارن، در صورتی که ما آقا توی فروردین ما گفته بودیم که سروش 2% پیام رسانه سروش، در خرداد گفتیم شده 13%، حالا اعلام کردیم حدود 4.5%، برای من فرقی نمیکنه که شما بکنیش 15%، من گزارش میدم. ولی تو خرداد ما گفتم، به یه نمونهش دارم به شما میگم، تو خرداد ما گفتیم مردم از کیفیت شبکه‌های داخلی راضی نیستن، اینو اطلاع رسیدم. خب وقتی کیفیت رو نبردید بالا، من مقصر نیستم که. حالا اینجا اگر یه فضای آزاد بود، باید من متهم میشدم یا اون مسئول شبکه پمرستان داخلی که قطعا میلیاردها وام گرفته و منتفع شده، او باید الان بیاد، نه من پاسخگو باشم. من اتفاقا دارم میگم مردم از این شرایط راضی نیستن. ببینید این چرخه آزاده وقتی وجود نداشته باشه، اون گروه زینفانی که دوستم گفت اتفاق میفته، محقق میشه. ما نمیتونیم وقت دست اینا رو بکنیم. من وظیفه‌م اینه که دست کسایی که میگن شهود میکنیم رو بکنم. وظیفه‌م اینه دست کسایی که میگن ما یه چیزایی میدونیم شما نمیدونید من رو بکنم. ما این کار داریم میکنیم، ولی وقتی نمیتونم صدام به همه برسونم، معلومه که یه جایی دوچار مشکل میشم. خسته
نباشید. آقای دکتر برنامه.